Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
اسپانسر این قسمت از رادیو مرز خونیاگره. خونیاگر یه استارتاپ تو حوزه یادگیری موسیقیه که از سال 95 به طور تخصصی داره با همکاری استادها و مدرسان موسیقی تو ایران فیلم‌هایی برای یادگیری موسیقی تولید میکنه که شامل آموزش سازهای مختلف، آواز و درس‌های تئوری موسیقی میشه. خونیاگر میگه که این فیلم ها رو کاملا بر اساس اصول و استانداردهای فیلمسازی میسازه و شیوه آموزش تو اونها مختص یادگیری غیر حضوری طراحی و تدوین میشه تا هنرجو به خوبی مطالب رو یاد بگیره. فیلم ها به صورت فیزیکی مثلا روی سی دی و دی وی دی و فلش مموری منتشر نمیشن، بلکه قابلیت دانلود یا تماشای آنلاین از سایت رو با اینترنت نیمبها دارن که به دفعات میتونید دانلود و ازشون استفاده کنید. هر جای ایران یا خارج از ایران که باشید، به هر دلیلی که دسترسی به آموزش استاندارد و با کیفیت موسیقی به صورت حضوری نداشته باشید، میتونید از آموزش‌های این وبسایت استفاده کنید. اینطور که توی وبسایت نوشتن، ضمانت یادگیری هم ارائه میدن و در صورتی که آموزش‌ها مفید نباشه، تا 15 روز بعد از خرید کل مبلغ پرداختی رو برمیگردونن. آدرس اینستاگرام و وبسایت خونیاگر تو توضیحات این قسمت در دسترسه. خونیاگر.com.
من از تو خونه بودن باهاش میترسیدم راستش مرضیه. هر لحظه امکان داشت که یه بلایی سرم بیاره. من مثلا شاید دو بار سه بارم تا حدی که منو میخواست بکشه گلومو گرفت به سمتم چیزی پرت کرد درل.
اینطوری بود که بابام ببینه، ولی من همیشه برام سوال بود که چرا مثلا بابام کاری نمیکنه، یا مثلا برام سوال بود که تو همون داستان امتحان جغرافی برام همیشه سوال بود که چرا خالم نیومد مثلا جلوی مامانمو بگیره انقدر منو نزنه.
سزای رفتار خودم مثلا میدونستم دیگه، که مثلا وقتی بهم گفته میشد که وقتی من میرسم یه بوق میزنم تو باید در پارکینگ رو باز کنی و اگه من نمیرسیدم اون فاصله برم در پارکینگ رو باز کنم و بعدش تأخیر میشدم و آزار قرار میگرفتم، فکر میکردم خب این سزای رفتار خودمه، من باید دفعه بعد بیشتر بجنبم.
سلام، این 36th قسمت رادیو مرزه. من مرزیم و تو این پادکست سراغ موضوعاتی میرم که بین آدم ها باعث به وجود اومدن فاصله میشه. این قسمت درباره مرزیه که خشونت خانگی به وجود میاره بین اعضای خانواده و بین آدم خشونت دیده با دیگران. خشونت خانگی تجربه‌ای که آدم کمتر ازش حرف میزنن، چون بی شمار دلیل تو این سکوت دخیله. وقتی حرف از خشونت خانگی میشه، بیشتر این تصور وجود داره که پای خشونت یک شوهر به همسرش در میونه. خود خشونت خانگی چیز کمتر صحبت شده ایه، ولی تو این صحبت‌ها بیشتر از خشونت مردان به همسرانشون گفته میشه، در حالی که خشونت خانگی شامل آزاریه که هر یک از اعضای خانواده به هم میارن، اهم از پدر و مادر، خواهر و برادر و فرزندان. و باز این تصور وجود داره که آزار فیزیکی در بینه و خیلی‌ها فقط اونو جدی میگیرن، یعنی یه نفری دیگری رو کتک میزنه، در حالی که خشونت میتونه روانی و کلامی و انواع دیگه ای جز خشونت فیزیکی یا همراه اون باشه. من اینجا رفتم سراغ کسایی که در معرض خشونت بودن یا ازش خارج شدن یا هنوز درگیرش هستن. و البته روایت ها کامل نیست، یعنی تمام انواع خشونت خانگی و این روایت ها پوشش نمیدن، جای بعضی از روایت ها خالیه، به خاطر اینکه دسترسی من به منابع محدود بوده و همینطور وقت پادکست این اجازه رو نمیده. ولی خب خشونتی که مستقیم اعمال نشن باز شامل خشونت خانگی میشه، یعنی مثلا بچه ای که در معرض دائمی دعوای پدر مادرشه و داره از طرف اونا به صورت غیر مستقیم خشونت میبینه، هرچند که برخورد والدین با خودش خوب باشه یا حتی سعی کنن که دعواها و درگیریها رو ازش پنهان کنن. امیدوارم در آینده سراغ این جنبه خشونت هم برم، اما تو این قسمت روایت آدمایی رو میشنوید که به طور مستقیم از خشونت اعضای خانواده آسیب دیدن. غیر از حرف درباره نحوه خشونت، تو سوال‌ها و صحبت‌ها می‌خواستم که نقش دیگران مشخص بشه که چطور مداخله می‌کردن یا چطور کمک می‌کردن به کسی که خشونت دیده. و باز مسئله محوری اینه که چقدر این تجربه فاصله ایجاد می‌کرده و می‌کنه بین این آدم و دیگران، چه اعضای خانواده و فامیل و چه دوستان و آشنایان و آدم‌های دورتر. حرفایی که اینجا میشنوید محدود به تجربه‌ای که این آدم‌ها داشتن و قابل تعمیم به دیگران با تجربه‌های مشابه نیست. من نباید به عنوان دستورالعمل برخورد با آدم خشونت دیده بهشون گوش داد، چون جنبه آموزشی ندارن و فقط قراره که ما رو کمی با تجربه چند تا آدم آشنا کنن. تو این قسمت برای اولین بار به خاطر حساسیت موضوع، بعضی آدم‌ها اسم مستعار دارن که هر جا از اسم مستعار برای آدم‌ها استفاده کنم حتماً میگم. قبل از اینکه بریم سراغ صحبت‌ها بگم که همونطور که از عنوان هم مشخصه، شنیدن این قسمت برای بچه‌ها و برای آدم‌های حساس مناسب نیست. حتی ممکنه که راحت نباشید که در حضور دیگران بهش گوش بدید، چون توصیفات و الفاظی داره که بهتره که با صدای بلند پخش نشه. پس در حضور بچه‌ها، در حضور آدم‌های حساس و کسانی که باهاشون راحت نیستید گوش ندید و شاید بهتر باشه که از هدفون استفاده کنید. خشونتی که همی دیده از طرف مادرش بوده، از وقتی بچه بوده تا وقتی بزرگ شده و مهاجرت کرده کانادا و با مهاجرت تونسته که از آزار رها بشه.
من از وقتی که یادم میاد، مثلا از تقریبا همون اول دبستان یا حتی مهد کودک، یادمه که یه چیز خیلی بزرگی همیشه توی خونه ما گفته میشد که مثلا من خیلی باهوشم و استعداد دارم و باید مثلا تلاش هم خیلی بکنم که به جاهای خیلی خوبی برسم. و اینو بعد جلوی خواهرم هم میگفتم، بعد خواهرم از اون ور خیلی میخورد تو سرش که انگار مثلا اون هیچی نیست. و بعد من یه انگار یه بار شدیدی همیشه روی دوش من بود که من باید یه کاری بشم، من باید یه کار خفنی بکنم و اگه نکنم انگار که مثلا زحمات پدر مادرم رو به اصطلاح هدر دادم، یه همچین احساساتی. و بعد در پی اون انواع و اقسام فشارها می اومد، حالا چه فشار روانی، چه فشار یعنی از نظر جسمی کتک بخورم، همه اینا پیش می اومد که من رو به اون سمتی هدایت بکنن که به نظر خودشون راه درستری بود. اون خاطره هایی که من توی ذهنم دارم اکثرش مربوط به درس می شد. مثلا یکی از خاطره های بزرگی که من سر این خاطره یادمه که وقتی که تراپی می رفتم و می خواستم این خاطره رو تعریف بکنم، اصلا نمی تونستم، یعنی گریم می گرفت و نمی تونستم صحبت بکنم. و بعد با کمک تراپیستم تونستم مثلا یواش یواش اینا رو بگم. و بعد به جایی رسید که حالا یعنی درمان من به جایی رسید که من تونستم انگار زهر اون خاطره رو از من گرفتن و اون خاطره من یادم میاد همچنان ولی دیگه گریم نمیگیره یا اذیت نمیشم. و این خاطره این بود که من دقیقا یادم امتحان جغرافی هم داشتم فکر میکنم که اول راهنمایی یا دوم راهنمایی، بعد خالم خونه ما بود، خالم گفتش که من از خواهرم یعنی از خواهر بزرگترم میخواد درس بپرسه، مامانم گفت خب پس من از درس میپرسم و ما رفتیم تو اتاق و من کلن حفظیاتم خوب نیست، یعنی هیچ وقت امتحانایی که درس حفظی داشتن و سریع شروع نمیکردم بخوندم، سعی میکردم دیرتر شروع بکنم بخوندن که مطالب حفظی بمونه توی ذهنم وگر نمیمون، یعنی سر امتحان یادم میره. و بعد وقتی که مامانم گفت بیا بریم ازت درس بپرسم، من حتی شروع نکرده بودم، مثلا ساعت 5 بعد از ظهر بود، مثلا من شروع نکرده بودم حتی بخوندن، چون برنامه خودم توی ذهنم بود که دیرتر شروع بکنم که بمونه توی ذهنم. و وقتی رفتیم تو اتاق من جرئت نداشتم اینو بگم به مامانم، یعنی اصلا احساس میکردم الان من بگم اینو بگم بدتره، و گفتم حالا بپرسه مثلا میبینه نخوندم فوقش مثلا کتابو میده میگه برو بخون و دوباره بیا دیگه. ولی شروع کردیم به درس پرسیدن و من بلد نبودم و مامانم یکی پرسید دوتا پرسید دید نه من بلد نیستم، یهو عصبانی شد و با کتاب شروع کرد منو زدن و گفتش که من یکی یکی میپرسم هر کدومو جواب بدی یه دونه کتک میخوری تا جوابو درست بگی بریم سوال بعدی. و کل اون امتحان رو، یعنی کل اون امتحان جغرافی که من حالا مثلا 10 تا درس رو قرار بود بدونم، همه اونو با همین وضعیت من یاد گرفتم، یعنی میگفت من بلد نبودم کتک میخوردم و مثلا میگفت اینه جوابش که بار دیگه بگو و دوباره سوال بعدی. و من یادمه که مثلا فرداش که میخواستم برم سر امتحان دستای من، یعنی دست من درست نمیتونست خودکار رو بگیره بنویسه، انقدر که اذیت بودم، یعنی خود دستم اذیت نبود ولی کمر و پشتم و اینا انقدر درد میکرد که میخواستم دستم رو تکون بدم درد میگره. و مثلا من اینطور بودم که آخه خب چرا مثلا من انقدر، یعنی حتی من دقیقا یادمه که چقدر احساسای متناقضی حس میکردم، یعنی یه دقیقه میگفتم نه خوبت شد تو باید درس میخوندی مامانه درست میگه، بعد دوباره یه دقیقه دیگه میگفتم نه خوب ولی تو همیشه همینجوری دیر شروع میکردی ولی امتحاناتو میدادی خوبم میدادی مثلا 20 هم میشدی مشکلی نبود، یعنی هی من بین این دوتا هی میرفتم و میومدم هی گذر میکردم. و آخرش مثلا اون حالت میگم سکونی که نداشتم، اون حالت بیقراری که توی ذهن خودم داشتم، معمولا اون همیشه خیلی منو بیشتر اذیت میکرد، چون مثلا دردهای جسمانی بالاخره یواش یواش خوب میشد ولی اون نداشتن یه فکر منظم مرتب اونا بیشتر منو اذیت میکرد همیشه. و اینکه خب نمیتونستم مثلا برم مطرح بکنم یا با مامانم بشینم حرف بزنم راجع به این چیزا، توهین بود، تحقیر بود، تهدید بود، حتی یه حالت برانگیختن حسادت بود، یه همچین حسایی همیشه بود. میگم مثلا یکی از بزرگترین چیزاش که من یادم مونده همین بود که مثلا مامانم گفتش که تو مثلا بزرگ بشی کمر ما رو میشکنی، و من اینطور گفتم آخه چرا مثلا من باید این کار بکنم، ولی همیشه یک شکی در خودم ایجاد میشد که احساس میکردم او پس من حتما انقدر آدم بدی هستم یا انقدر آدم کثیفی هستم که این مامان بابای من که تجربه دارن اینو میبینن و فکر میکنن که من در آینده حتما یه کار بد خیلی بزرگی خواهم کرد. یا مثلا همون چیزی که اول اشاره کردم، مثلا گفتن ایشالله یه بچه بیاری این خودت اذیتت بکنه، اینا خیلی بود از نظر روانی. و بعدم از اون طرفم به شدت ما رو با همه جور آدمی مقایسه میکردن، یعنی اگه ما نمرمون 20 میشد از نظر اخلاقی مقایسمون میکردن با یه نفر دیگه، اگه اخلاقمون خوب بود از نظر درسی مقایسمون میکردن با یه نفر دیگه، یعنی همیشه یک حالت پرفکت غیر دسترسی بود که ما هیچ وقت به اونجا نمیرسیدیم. و اینم باید بگم که کلن، یعنی من همیشه این برام سوال بود و این بعدم با توی تراپی برام مشخص شد که مامان من حالا با همه اینایی که میگم به شدت هم برای ما زحمت میکشید و قربون صدقمون هم میرفت، یعنی اصلا تلاش هایی که مامان من کرده برای بزرگ کردن من و خواهرم یا امکاناتی که تلاش کرده در اختیار ما بذاره خیلی زیاد بود، یعنی مثلا بیشتر از حتی آدم هایی بود که تو دور و بر ما بودن. و از اون طرف هم قربون صدقمون هم خیلی میرفت، یعنی مثلا وقتی حالش خوب بود و میخواست که مثلا محبتش رو نشون بده، واقعا با کلام خیلی زیاد و مقدار خیلی زیادی نشون میداد. و من مثلا برام سوال بود که خب این خودش یه تناقضیه، من اینو باور کنم یا اونو باور کنم. و بعدن یعنی اینو متوجه شدم که کلا آدمایی که توی طیف خودشیفته یا کنترلگرن اصلا همین حالت دو قطبی رو دارن، یعنی خیلی وقتا این حالت دو قطبی اشتباه میشه با حالت منیک دیپرشن، ولی این آدمایی که خودشیفتن یا همیشه یا خیلی محبت میکنن یا خیلی سرکوفت میزنن به. و مثلا حقیقتشو بگم، همین الانم هم که مامان من تلفنی مثلا حالا قربون صدقه میره، مثلا باور نمیکنم، چون من احساس میکنم همیشه اگزاجره یه چیزیه، همیشه میزان خیلی زیاد یه چیزیه، حالا چه خوبی چه بدی.
از هه پرسیدم که نقش پدرش این وسط چی بود، آیا با مادرش همراه بود یا مداخله میکرد یا کاری به کارشون نداشت؟
بابای من اصلا خود شخصیتش به طور خاص خیلی منفعله و اصلا توی دنیای خودشه، و حتی من مثلا بارها از خود بابام شنیدم که مثلا میگفتش که من اصلا بچه نمیخواستم، ولی وقتی شما اومدین شماها زندگی منو مثلا شکوفا کردین، از این حرفا میزنه. ولی مثلا احساس میکردم هیچ وقت حوصله نداشت که درگیر زندگی ماها بشه، یعنی مثلا شاید حتی من یادمه که نمیدونست، مثلا توی یه خاطره که بابای من نمیدونست حتی من که از چندومم، یعنی خیلی درگیر ما نمیشد به اون صورت، یا مثلا همه کارهای ما رو مامانم میکرد. و من فکر میکنم که اون درگیر نشدن بابام خودش اتفاقا زیاد میکرد فشار که به مامانم وارد میشد در خصوص تربیت ما و بزرگ کردن ما، و مامانم این حس دست تنهایی رو حس میکرد و باعث میشد که بیشتر خشم و عصبانیتش بزنه بالا، و این خشم و عصبانیتش به سمت بابام هم بود، یعنی میگفتش خب تو هیچ کاری نمیکنی، که خب تا حدی هم درست میگفت، ولی بلد نبودن که بشینن با هم حرف بزنن، و باعث میشد که اون خشم و عصبانیت هی بیشتر و بیشتر بشه. پدر من خودش بنده خدا جزو کسایی بود که به نظر من مورد خشونت خانگی مامانم قرار میگرفت، یعنی من یکی دوتا صحنه یادمه خیلی محوه، ولی یادمه که بابام داشت از مامانم کتک میخورد، و در مورد خشونت کلامی و حالت کنترلگری، اون حالت که بسیار زیاد بود در مورد بابامم، چون من یکی دو سال صحنه هم یادمه که مامان من و بابام دعواشون شده بود و یهو مامانم شروع کرد خودشو زدن، و یهو اصلا یه حالت عجیب غریبی شد که مثلا من و خواهرم همطوری مونده بودیم و نگاه میکردیم که چی شد، یهو چرا مثلا مامان یهو اینجوری شد و داره خودشو میزنه، و بابای من رفت دستای مامانم رو گرفت که خودشو نزنه، و اصلا یه حالت خیلی عجیب غریب بیقراری بود. و بعد من اینو باید توی پرانتز بگم که من واقعا حالا الان که این حرفا رو میزنم، مخصوصا از وقتی که تراپی کردم و اینا، واقعا میتونم درک بکنم چرا مامان من این کار رو میکرد، به خاطر اینکه توی خانواده خیلی متفاوتی بزرگ شده بود، حالا شرایطی که مامان خود من تحملش کرده بود شاید خیلی حتی بدتر از شرایطی بوده که من تحمل کردم، و خب همه اینا آسیب‌هایی به مامانم زده بود و اومده بود رسیده بود به جایی که خب نمیتونست بنده خدا کنترلش بکنه. ولی من همیشه یعنی یکی از چیزایی که اتفاقا من هر وقت راجع به این چیزا حرف میزنم آدمای دیگه ریاکشن نشون میدن اینه که میگن نه خب مامانت هم گناه داشت دیگه، مامانت هم مثلا خوبتو میخواست، یا مثلا مامانت هم حق داشت، یا مثلا همون موقع یادمه که چقدر همیشه میگفتن نه مامانت به خاطر مهربونیشه که این کار میکنه، یا مثلا من دوباره یه تناقضی به فکرام اضافه میشد که یعنی چی خب آدم مهربون که این کار نمیکنه. ولی همه اینا میخوام بگم که اگه ما قرار باشه مسئولیت کاری که کردیم و نپذیریم، من میتونم بگم مامانم اینجوری بود پس من شدم، مامانم میگه مامان خودش اینجوری بود، و همینطوری این سلسله مراتب میره عقب و ته نداره، یعنی تو همینطوری تقصیر رو میتونی بندازی گردن یکی دیگه، و یکی یه جا باید وایسه، یکی یه جا باید وایسه بگه آقا اصلا من کتک خوردم، مسئولیتشم خودم میپذیرم و مثلا خودمم که میرم دنبال درمان و فکر میکنم که کدوم راه درسته یا غلطه. و این حالتی که همیشه با آدما که حرف میزنم میگن که نه حالا مثلا مامانتم گناه داره، یا نه اصلا به مامانت نمیاد، چون واقعا از نظر ظاهری وقتی با مامان من روبرو بشین اصلا شاید به ذهنتون خطور نکنه که مامان من یک چنین آدمی میتونسته باشه، خصوصا الان که خیلی سال از اون موقع ها گذشته و خود مامانم هم بهتر شده، اصلا نمیتونه آدم تصور بکنه که یک چنین کارهایی از مامان من سر میزده. اینطوری بود که بابام ببینه، ولی من همیشه برام سوال بود که چرا مثلا بابام کاری نمیکنه، یا مثلا برام سوال بود که تو همون داستان امتحان جغرافی برام همیشه سوال بود که چرا خالم نیومد مثلا جلوی مامانمو بگیره، انقدر منو نزنه، چون صدا میرفت بیرون و به وضوح معلوم بود که خب مثلا من دارم کتک میخورم. من فکر میکنم که اون حالت ترس و وحشتی که مامانم درست کرده بود انقدر شدید بود که کلن آدم ها از هر برهمکنشی با مامان من میترسیدن و یه حالتی بود که انگار آدم نمیتونست، یعنی میدونه که حتی بره صحبتم بکنه باهاش نمیتونه به یه حالی برسونتش که مثلا کامل بپذیره، و حتی اگرم کامل بپذیره دست خودش نیست، یه موقعی که دوباره عصبانی بشه همین اتفاقها تکرار میشه و یه جورایی حالت انگار خوف و ترسی توی کل خونه بود.
از هی پرسیدم که آیا برای درد دل هم پیش پدرت نمی رفتی؟ یا اعضای نزدیک فامیل یا دیگران؟
نه، به طرز عجیبی الان که می پرسی اینا برای خودم هم سواله که من چرا هیچ وقت نرفتم مثلا اینطوری پیش بابام درد دل بکنم. نه، اصلا چنین انگار آپشنی روی میز نبوده هیچ وقت، نه برای من نه برای خواهرم. انگار که مثلا ما خودمونیم و خودمون، کس دیگه نیست اینجا. پیش نمی اومد که مثلا ما بریم بشینیم با بابام حرف بزنیم یا چیزی بگیم، نه نبوده. دقیقا یک راز مگویی بود که اصلا نمی شد واردش شد، یعنی اصلا نمی تونستیم راجع به این چیزا حرف بزنیم. یعنی همیشه انگار یک، حتی من وقتی که داوطلب شدم برای صحبت کردن تو این پادکست هم من اینطوری بودم که او مثلا این همون راز مگوه، من مثلا دارم اینو میگم، این کار درستیه، بعدا مثلا تبعاتش برنگرده به خودم و اینا. یعنی این ترسه همچنان بود. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین دلیلاش این بود که من یه جورایی انگار مطمئن بودم که کسی باور نمیکنه. یعنی مثلا وقتی که میدیدم مثلا خاله من تو اتاق بغلی نشسته و صدای کتک خوردن من و گریه‌هامو میشنوه و نمیاد کمک، چرا مثلا یه کسی که شاهد این صحنه ها نبوده و بدون هیچ مدرکی باید باور بکنه؟ بزرگتر هم که شده بودم حقیقتش یه حالت خجالت نه، ولی یه حالت این که انگار مثلا نه، خانواده‌ام رو من باید حفظ ظاهر بکنم. یعنی انگار یک اصولی بود که به ما یاد داده شده بود که ما باید حفظ ظاهر بکنیم و خانواده ما خیلی خانواده خوبه، پدر تحصیل کرده، مادر تحصیل کرده، نمیدونم در منطقه فلان سکونت دارن و مثلا همه چی در ظاهر روی کاغذ تیک میخوره و مثلا همه چی خیلی پرفکت و خوبه، و اون حالت پرفکت بودنه و پرفکشنیست خب به ما سرایت کرده. یعنی من خودم هنوزم که هنوز تو خیلی از زمینه‌ها پرفکشنیستم و اصلا دلم نمیخواست اون تصویر پرفکتی که از خانواده ما دیده میشه خراب بشه. یعنی حتی احساس میکردم که این تنها چیز خوبیه که من دارم و حداقلش اینه که این تصویر خوبه رو از بیرون از دست ندم، و طول کشید که اصلا بتونم راجع به این درون خراب و ظاهر پرفکت صحبت بکنم. حالا جالبه که میگم اصلا احساس نیاز نمیکردم، یعنی احساس میکردم که من توی این دنیایی که دارم تنهام و به شدت این احساس تنهایی رو حس میکردم. فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث میشد حتی من دوست خیلی صمیمی که بشینم باهاش حرف بزنم نداشته باشم همین حالت بود. من تقریبا میتونم بگم از دوران دبستان راهنمایی و دبیرستان دوستی که بتونم باهاش انقدر صمیمی باشم که حرف بزنم، که مثلا بتونم بگم که آقا اینجوری شد اونجوری شد، اصلا نداشتم. و همیشه راجع به یه سری چیزای اتوکشی شده منظم مرتب حرف میزدم. هیچ وقت راجع به اون چیزایی که خراب بود یا احساسهای متناقضی که داشتم با کسی صحبت نمی کردم. کلان هم من اینو هر وقت بعد از اینکه من از وقتی که مهاجرت کردم و تراپی رو شروع کردم راجع به این موضوع خیلی راحت با اطرافیانم صحبت می کنم خودم، ولی هیچ وقت قبل از مهاجرت درباره این موضوع حتی یک بار هم حرف نزدم. ولی الان که مثلا اوکی شدم و صحبت میکنم راجع بهش، تقریبا میتونم بگم هیچ کسی نمیتونه عمق فاجعه رو و عمق دردی که من تجربه کردم تا بشم این آدمی که الان اینجا نشسته و بتونه مثلا منطقی صحبت بکنه رو اون اصلا نمیتونن درک بکنن. یعنی اکثرا مثلا من میگم این اتفاق افتاده، مثلا میگم آره مامان ما هم کتکمون زده، و بعد مثلا وقتی میگن مثلا میبینم که آره مثلا حالا یه سری اتفاقهای افتاده که مثلا حالا ناراحت شده مامانش و مثلا زده، ولی اون حالت خشونت روانی تو خونه نبوده، یعنی اتفاقا خیلی بر اساس عشق و محبت بوده. ولی اون من فکر میکنم در نهایت اون فشار روانی که روی ما بود خیلی قابل درک توسط اکثر آدم ها نیست، ولی اکثر آدم ها مثلا خیلی اینو آسون میگیرن یا فکر میکنن که اوه خب این که چیزی نیست که، ما هممون کتک خوردیم، هممون تو بچگی کتک خوردیم، و متوجه عمق فاجعه که چقدر تاثیرات روانی عجیب غریبی رو من گذاشته. یا حتی خیلی وقتا مثلا پیش می اومد یه نفر مثلا به من گفت اینو و من خیلی ناراحت شدم که به من گفتش او چقدر تو سوسولی بابا، حالا یه دونه کتک خوردی دیگه، در حالی که مثلا من فکر میکنم اون آزار روانی که من دیدم در ازای اون کتک های روانی و اون همه تناقضی که من توی ذهنم تجربه کردم اصلا هندل کردنش برای یه بچه آسون نبود. الان که فکر میکنم فقط یکی از دوستای مامانم بود که قبل از مهاجرت یکی دو بار تلاش کرد و جلوی مامان من وایساد. یکی از دوستای مامانم بود که خب خیلی هم برای من عزیزه، ولی اون بنده خدا هم انقدر من فکر میکنم از به خاطر این چیزهایی که میدید اذیت میشد که مثلا خب دوری میکرد، یعنی رابطهش رو کم کرده بود تا حد زیادی با مامان من. و خب ولی مثلا من یادمه که یکی دو بار تلاش کرد مثلا به من شخصا بیاد بگه که تو خیلی دختر خوبی هستی، تلاش میکنی، مامانت مثلا اینجوری میکنه، مثلا اینجوری به خودت نگیر، تو مثلا داری خیلی خوب تلاش میکنی، یه چنین چیزایی به من گفت که اونا خیلی هم بولد بود اتفاقا توی ذهن من. یعنی هنوزم که هنوزه با اینکه مثلا شاید یه بار یا دو بار یک چنین کامنتی بیشتر از طریق اون دوست مامانم به من نرسیده، ولی اون دو سه تا خیلی تأثیرات شدیدی داشت، انگار یه بوست انرژی بود برای من که من آدم بدی نیستم، من آدم حتی احمقی نیستم، من آدمی هستم که دارم کار درستی میکنم و مثلا فکر میکنم، درس میخونم، اینا همه چیزای خوبیه و مثلا همه چیز من بد نیست.
هم میگه که بعد از مهاجرت دوره‌ای بوده که میرفته پیش روانشناس و نمیتونسته ارتباط چندانی با والدینش داشته باشه.
من یه چیزی حدود یه سال خورده ای اصلا درست حسابی با مامانم اینا حرف نزدم، تلفن میزدن در حد یه سلام علیک خیلی سرد و میگفتم خب اگه کاری ندارین مثلا من برم، قشنگ اصلا نمیتونستم صحبت بکنم باشون، انقدر که از دستشون ناراحت بودم و یه فاز خشم شدیدی رو داشتم طی کردم. و تو اون فاز خشم حقیقتش آدم های زیادی نبودن که منو درک بکنن به غیر از همسر الانم که خب اون موقع دوست پسرم بود و اون موقع مثلا تنها کسی که تونست یه ذره منو درک بکنه و مثلا بگی که اوکیه و ببین که تو چجوری هستی و همون حالتی که داری همون چیزی که فکر میکنی درسته رو انجام بده و این قوت قلبی که اون چیزی که من فکر میکنم درسته و به خودم اعتماد بکنم و واقعا فقط اون به من داد. وگرنه آدم های دیگه وقتی میشنیدن میگفتن نه دل مامانت میشکنه، راه دور، مثلا زشته، صحبت بکن، مثلا اصلا تو لازم نیست چیزی بگی، بذار مامانت بگه و مثلا تو فقط گوش بده، اصلا لازم نیست کار خاصی بکنی. ولی من تمام حرفای مامانم تمامش برام آزاردهنده بود، تمامش یه سری انگار چیزای تیزی بود که میرفت توی قلب من بعضی موقع ها وقتی که صحبت میکردم باهاش. و اون فاز که رد شد بعدن به یه فاز حالت بیتفاوتی رسیدم که دیگه اونقدر اذیت نمی شدم با صحبت کردم با مامان بابام. و الانم با اینکه از دستشون عصبانی نیستم ولی اونقدرم حس صمیمیت باهاشون نمیکنم. یعنی مثلا وقتی تلفنی صحبت میکنیم احساس نمیکنم که چیزی هست در زندگیم که دلم میخواد بهشون بگم به غیر از خبرهای روزمره. و این موضوع خیلی خیلی شدید بین من و آدمهای دیگه فاصله میندازه، به خاطر اینکه مثلا خیلی وقتا میبینم و با یه حالت راستش حسرتی هم نگاه میکنم که مثلا طرف میگه که آره مثلا زنگ زدم با مامانم صحبت کردم مثلا منو آروم کرد، یا مثلا زنگ زدم با بابام صحبت کردم انقدر مثلا دلم وا شد و اینا، ولی من اصلا چنین احساساتی رو تجربه نمی کنم دیگه. یعنی احساس نمی کنم که میتونم مثلا از پدر مادرم راهنمایی بگیرم یا مثلا از پدر مادرم آرامش بگیرم، یه چنین چیزایی رو تجربه نمی کنم. من توی یه بازه 4 ساله‌ای نرفتم ایران و اون بازه 4 ساله دقیقا بازه بود که خودم تراپیم رو شروع کرده بودم و اون فازهای عصبانیت از پدر مادرم رو تجربه می کردم. ولی بعد از اون 4 سال به توصیه خود تراپیستم گفت باید بری ایران و باید با پدر مادرت روبرو بشی و حرفاتو بهشون بزنی. و من یه سفر رفتم ایران و اینا رو بهشون گفتم، گفتم که من توی این مدت اصلا حال خوبی نداشتم و مثلا دلیلش این بوده و این چیز اتفاقهایی که توی دوران بزرگ شدن من افتاده، تأثیراتی که گذاشته برای من، هزینش انقدر زیاد بوده و مثلا امیدوارم که شما بتونید درک کنید که اونجا پدر مادرم جفتشون هم معذرت خواهی کردن از من. یعنی خیلی خالصانه و خیلی صادقانه گفتم ببخشید و ما هم همینا رو میدونستیم و بیشتر از این از دستمون بر نمیومد و اینا، و گریه و ناراحتی و اینا که احساس میکنم اونجا بود که مامان بابای من یه انگار یه ضربه‌ای بهشون وارد شد و مثلا رفتن تراپی. حالا فکر میکنم بابام نرفته ولی مامانم میدونم که رفت و کمک گرفت و خیلی حالش بهتر شد. یعنی من فکر میکنم مثلا بسیاری از تغییرهایی که مامان من کرد به خاطر این بود که من اینو رو در رو کردم و اون چیزی که دید که مثلا من واقعا دارم دوری میکنم ازش و این دلیل دوری من اینه و انقدر مثلا به من فشار اومده باعث شد که واقعا مثلا یه سری تحولاتی رو بکنه که توی چند سال گذشته واقعا من فکر میکنم خیلی بزرگ بوده نسبت به همه تحولاتی که توی زندگی خودش کرده. توی چند سال اخیر خیلی خیلی بیشتر متفاوت شده.
الهام که اسمش اینجا مستعاره توی 2 بازه زمانی تحت آزار بوده، در دوران کودکی و نوجوانی از طرف مادرش و تو دوران بزرگسالی از طرف همسرش.
اولیش که برای بچگیم هست و خب رابطه‌ای که با مادرم داشتم هست و خب من قبل از 2 سالگیم بابام فوت میکنه و پیش مامانم زندگی میکنم با خواهر بزرگترم و 4 سالگی من مامانم ازدواج میکنه. خب یه بخش خیلی بزرگ اگه بخوام بگم، خب حتی از مثلا پدر نداشتن و اینها بدتر، این بود که من از 4 سالگی تا 11 سالگیم که ناپدریم با همون زندگی میکرد به من خواهرم تجاوز میکرد و این دیگه مصداق بارز آزاری بود که من توی خونه داشتم میدیدم. موقعی که مامانم نبود با خواهرم رابطه داشت، وقتی مامانم و خواهرم نبودن با من رابطه داشت. و خب تمام مدت این تهدید بود که از طرف پدر ناپدریم که به هر کسی که بگی حتما میکشمت. و خب من وقتی از 4 سالگی شروع شده بود، اول اینکه تصورم از اون آدم یه آدم خیلی بزرگ بود، خیلی قوی بود و به علاوه این که واقعا فکر میکرم این کار رو انجام میده. و کنار این مشکلی که بعدها سالهای بعد که دیدم بیشتر مشکلات روحیم برگرفته از این اتفاق، خوندم از مشاورای مختلف شنیدم و دیدم که توی خیلی بچه های توی شرایطی که تو بچگی مورد تجاوز قرار میگیرن، تجاوز جنسی قرار میگیرن شایع بوده، دیدم من هم دچار اون بودم. اینکه میترسیدم از اینکه به دیگران بگم، به این دلیل که دیگران این محیط امن رو هیچ وقت فراهم نکرده بودن که برای من یه پیش زمینه ای مثلا مادر من ایجاد بکنه که اگر یه وقت کسی چنین کاری کرد بیا به من بگو و مطمئن باش که تو مقصر نیستی، کاری که سعی کردم برای بچه خودم این کار رو انجام بدم، بهش اطمینان بدم که هیچ اتفاق ناگواری رخ نمیده اگه بیای بگی و مطمئن باش که باید بیای بگی. و من خب تمام اون سالها از یه طرف از ناپدری میترسیدم بلای سرم بیاره، از طرف دیگه از مادر خودم میترسیدم که بلای سرم بیاره. یک جنبه رابطه من با مادرم همین قضیه بود، اینکه خب اون رابطه مادر و فرزندی بین ما برقرار نبود، که با وجود اینکه حالا من اون موقع به بدی ها و رفتارهای بدش واقف نبودم و فکر میکردم هرچی میگه حقه، اما نمیتونستم که باهاش حرف بزنم، نمیتونستم سر سوزن این مسئله رو بخوام یه کمی ازش رو حتی براش مطرح بکنم، به خاطر اینکه خب مامان من دست به زن داشت، خیلی من و خواهرم رو کتک میزد سر از اینکه مثلا من شاگرد سوم شدم تو مدرسه، شاگرد اول نشدم، کتک میخوردم، تا اینکه چرا مثلا وسیله بازیمو به مهمون ندادم، تا این هر چیزی که یه باعث ناراحتی و رنجشش بشه، تا حتی ببخشید مثلا شب ادراری که داشتم بابت همه اینو من کتک میخوردم، خواهرم همینطور. و باز این یک مورد دیگه ای بود که دیگه الانا میدونم که رفتار ناسالم و آزاری هست که توی خانواده ها میتونه وجود داشته باشه. به علاوه این که مستقل از اینها یه وقتای آدم نگاه میکنه میبینه که طرف از روی ناآگاهی داره یه رفتار نادرستی انجام میده، مثلا بچهشو میزنه یا حالا بد رفتاری میکنه، اینه که البته نمیشه بازم در اون حالت اسمش آزار نذاشت، یعنی که به طرف حق داد، ولی خب واسه من در مورد مادرم نمیتونم بگم از روی نادانی بود، به خاطر اینکه به شدت به صورت آگاهانه میدونست که داره کار خطایی انجام میده و به همین دلیل جلوی دیگران چنین کاری انجام نمیداد. یعنی ما همیشه توی فامیل، همسایه ها، همکارای مامانم اینطوری بودیم که اسممونو یه پسوند جان میذاشت، قربون صدقمون میرفت و من حتی از این که بخوام به کسی بگم که مثلا من کتک میخورم هم میترسم و مطلقم هیچ کسی هیچ وقت نگفته بودم، تا وقتی که دیگه تقریبا فکر میکنم 17 ساله شدم که شروع کردم پیش، نه 15 ساله بودم فکر کنم، پیش پزشکای روانشناس و روانکاو و اینها رفتم. و این هم رفتاری بود که داشت. به علاوه اینکه خب مادر من باز از اون جنبه بخوایم بگیم که یه مقدار درکش بکنیم، زنی بوده که توی 26 سالگی شوهرش رو از دست میده، فوت میکنه شوهرش و دو تا بچه 7 ساله و تقریبا 2 ساله پیشش میمونن و خب ناگواریایی که حالا به واسطه رابطه ناسالمش با خانواده شوهرش داشته، اینا همه فشارهایی بوده که روی خانم جوان 26 ساله بوده و این باعث میشد که رفتاری درستی نداشته باشه. یعنی حتی وقتی که ازدواج هم کرد با این طرفی که ازدواج کرد، همیشه دعواهای شدید داشتن، توی دعواهاشون زد و خورد زیاد بود و مشاهده این صحنه ها بودیم و الان که فکر میکنم به اون موقع، الان که دیگه تجربه ازدواج دارم، تجربه زندگی رو دارم و سنم بیشتر شده، فکر میکنم خب خیلی جاها واقعا حق با مادر من نبود و مثلا رفتارش نادرست بود. در راستای همین روی کردی که حالا نسبت به شوهرش داشت، نسبت به ما بچه ها هم کار دیگه ای که انجام میداد این بود که مثلا توی خرج کردن به شدت محدود بود. ما نه وضعیت خیلی خوبی داشتیم نه وضعیت خیلی بدی داشتیم. مادرم و شوهرش هر دوشون کارمند بودن و زندگی کاملا کارمندی عادی داشتیم، خیلی سطح معمولی جامعه بودیم. انقدری بود که مثلا بتونیم یک بار دو بار در سال مثلا ما بچه ها هم لباس داشته باشیم، لباس نو داشته باشیم، ولی خب مامانم هیچ وقت این کارو نمیکرد و این قضیه ادامه پیدا کرد تا اینکه من 18 سالم شد. به محض اینکه کنکور نتیجهش اومد، انقدر این قضیه برام بغرنج بود که خب من لباسام یا لباسایی که مثلا خواهرم از پیشم رفته بود، از خونم مامانم بیرونش کرده بود، یا لباسایی که خواهرم وقتی که اجازه داشت بیاد مثلا شاید برام خریده بود یا لباس دست دوم خودش بود برام می آورد، یا اگه عمه عموی کسی مثلا لباسی می گرفت به همون می داد، هیچ وقت با اینجوری نبود که یکی دستم بگیره بیا بریم مغازه و خودت یه لباس انتخاب بکن برات بخرم، مثلا این لباس الان تو، مثلا حتی عید به عید. خب این در حالی بود که مامانم برای خودش همیشه این کارو میکرد به مناسبت اینکه مثلا الان میخواد توی محفل جدیدی بره، الان میخواد مثلا مدرسه، یا معلم بود مدرسه جدیدی میخواد بره، اینها رو داشت. این هم باز جنبه دیگه ای بود که خب همیشه تو دل من میموند. یا مثلا سفر رفتنهای مامانم، با شوهر سالی یه بار سفر میرفتم و اون موقع که میرفتن سفر یک هفته، من و خواهرم خونه خالم میموندیم. و جالب اینجا بود که خاله منم 3 تا دختر داشت و شوهر نداشت، شوهر اونا فوت کرده بود و من با همه بچگیمش اون موقع به چشمم میومد که اگه من ناپدری نداشتم، من الان این شرایطو نداشتم، مثل بچه های خالم بودم که پیش مامانشون باشم و اینطوری نباشه که مثلا اینا تو حسرت سفر باشن و مادر مثلا رفته باشه مسافرت تفریحی و اینا. اینا همه مصداقایی بود که من تا 18 سالگی به شدت باشون درگیر بودم. و میگم 18 سالگی انقدر این قضیه برام بولد شده بود و مجموع همه اینها آزار دهنده بود که اصلا اولین اقدامی که کردم این بود که بعد از اینکه نتایج کنکور اومد و رتبه خوبی گرفتم، به همکلاسیای سال کنکور خودم درس میدادم و پولی که ازشون میگرفتم و خیلی خب پول مختصری میگرفتم. اولا که راضی میشدم از همکلاسیای خودم پول بگیرم و جلوی اون خجالت وای میسادم، میگفتم بگیرم. بعدم اینکه اون پولو میرفتم هر کاری که دلم میخواست میکردم، شاید یه چیزی که هر چیزی که میدیدم به چشممو بخرم، فقط من یه چیزی خودم واسه خودم خریده باشم. و خب این رفتار مادر من همیشه بود، یعنی حتی بعد از اینکه از شوهرشم جدا شد و خواهر من رو هم از خونه بیرون کرد، این رفتار رو ادامه داد. خب من یه خاطره‌ای که همیشه آزارم میداد این بود که یه بار توی این رابطه هایی که شوهر مامانم با خواهرم داشت، مامان من متوجه شد، یعنی خیلی ناگهانی سر رسید و یه چیزی دید، حالا نمیدونم چقدر کم یا چقدر زیاد، ولی متوجه شد، بروشون آورد، دعوای سختی شد، تا صبح طول کشید و نهایتاً نتیجه این دعوا این شد که مامانم خواهرم از خونه بیرون کنه و خواهرم بده به خانواده پدریم که نگهش دارن و منجر به جدایی از شوهرش نشد. و من تا امروز که نزدیک 40 سالمه همیشه به این فکر میکنم که این یه قلمو نمیتونم ببخشم، که یعنی من مادرم خودم، مگه میشه که 1% شک داشته باشم؟ حتی پدر تنی بچه من باهاش رابطه تعارضی و تجاوزی داشته باشه و من میگم حتی به احتمال بسیار بسیار کم، و من قبول کنم که اون هنوز باشه. وقتی این قضیه رو خودم دیگه به عینه دیدم، فکر میکنم که همه اون زندگی و همه اون رابطه مادر و فرزندی زیر سایه خودخواهی شدید و ظلم خیلی شدید و آزار خیلی شدید از طرف مادرم بوده. و متاسفانه اتفاقایی که واسه آدم تو بچگی میفته، مدت‌های زیاد، شاید تا همیشه آدم رو دنبال میکنه. از جمله اینکه من همیشه پیش هر مشاور و پزشکی که رفتم، آخرش رسیدم به اینجا که خب تو توی کودکیت مثلا چون همیشه ترس داشتی و حرفتو نزدی و خشمتو و غمتو اینا رو فرو خوردی، الان هم نمیتونی اینها رو بروز بدی. مامان منم زدنش خیلی ناجور بود، پیش اومده بود زدنش به طوری بود که یه بار مثلا خودش بعدش گفتش که من اگر که مثلا مهمون که نه همسایه زنگ نزده بود، این بچه مثلا میمرد زیر دست من. اصلا با همین چوب لباسی به شدت میزد، یا بعضی وقتا اینقدر میزد که نفسم والا نمیومد. خواهرم رو هم همینطور. مامان من کلن الان ها مثلا دیگه سالها گذشته، نزدیک 20 سال گذشته از آخرین باری که پیشش بوده. من تا یادم آخرین باری که ازش کتک خوردم 20 سالم بود و اون موقع من کاری که کردم بود که فقط دستاشو گرفتم که نتونه ادامه بده. ولی گهگاهی مثلا پیش میومد که جلوی دیگران اشاره به این قضیه بکنم که مثلا آره ما که بچه بودیم کتک میخوردیم و اینا، مامانم میگفت یه موقعی آدم ناراحت میشه، مثلا یه دونه رو دست بچهش میزنه واسه تربیت خودش، بعد زایش نمیکنم جلوی دیگران. ولی پیش اومد که به خودش گفتم که مثلا تو واقعا به قصد کشت میزدی، تو مثلا خواهر منو یه موقعی سر یه قضیه کوچیکی جوری زدی که علنگواش رو دست شکست، یه موقعی خواهر منو سر یه موضوع خیلی خیلی کوچیکی، واقعا موضوعی که خواهر من کوچکترین تقصیری توش نداشت و اتفاقا تقصیر کار مادر من بود، جوری زد که دندون شکست و دهنش خون اومد. و وقتی اینا رو بهش گفتم، گفت من هیچ کدوم این کارا رو نکردم. که حتی این قضیه اینقدر عجیب بود که با پزشکم مطرح کردم، اون از اصطلاح سایکولوژیکال لایر استفاده کرد و گفتش که داریم چنین چیزی رو و من حس میزنم مادر چنین چیزی که به صورت یعنی به خودش انقدر دروغ میگه و دروغه رو واقعا باور داره و واقعا الان فکر میکنه هیچ وقت شما رو نزده.
دومین تجربه الهام با همسرش بوده که 10 سال با هم زندگی کردن و بعد تصمیم به جدایی گرفتن.
ابتدا که با شوهرم خواستیم ازدواج کنیم، یه 6 ماه اول تقریبا با هم دیگه زندگی کردیم و بعد هم که عقد رسمی صورت گرفت. توی اون 6 ماه شوهر من ظاهر من رو میدید، این که چطوری تو جامعه ظاهر میشم، چطوری با آدما حرف میزنم، با کیا حرف میزنم و این چیزایی که تو ظاهر هر آدم مشخصه از شخصیتش و از اعتقاداتش و مشکلی نشون نداد، ناراحتی نشون نداد. اما به محض اینکه ما عقد رسمی کردیم و دیگه رسما با هم دیگه گفتیم که داریم ازدواج میکنیم و زندگیمون رو در قالب زن و شوهری ادامه دادیم به جای نامزدی، شروع کرد به گلایه کردن از من که مثلا پوششت مناسب نیست، با فلانی حرف نزن، تو این جمع مثلا نریم، این مهمونی رو نریم، اون مهمونی رفتیم، چرا با فلانی حرف زدی، و هی این ایرادات رو از من گرفت. و خب سال اول زندگی ما به تنش گذشت، من مقاومت میکردم، اعتراض میکردم، فکر میکردم که خب اینا همه اون چیزایی بوده که حتی اگه به ناحقم هست، حتی اگه خب اینا یه چیزای سلیقه‌ای هست، اصلا نمیشه گفت 100% درست یا 100% غلطه، ممکنه به نظری یه نفر من خیلی آدم محدودی باشم، به نظری یه نفر من خیلی زیاده روی بکنم تو روابطم یا توی آزادی پوشش و اینها، اما حداقلش میتونم بگم که ما 6 ماه با هم زندگی کردیم و تمام اینها رو میدونست که من چه شکلی هستم. و توی اون 1 سال من همه جنگم سر این بود که چرا داری چیزای جدید میگی و اینا به نظر تو کاملا مقبول بوده، چرا الان داری اعتراض میکنی. و نکته اساسی این که من اسمشو میذارم نه یه اختلاف بلکه یه آزاری که من داشتم از طرف مقابلم میگرفتم این بود که اگر که ما با هم دیگه سر مثلا یه لباسی اختلاف نظر پیدا کردیم، من میگفتم میخوام بپوشم و هم گفت نباید بپوشی و نهایتا من میرستم به اینجایی که خب نه من میخوام اینو بپوشم، الان دیگه فکر میکنم اوکیه، مشکلی نداره، فعلا موقع هم پوشیدم تو حرفی نزدی و اینها. در ادامه شاهد رفتارهایی بودم مثل این که ناراحتی نشون بده، حتی اگه توی جمع خیلی غریبه‌ای داریم میریم، حتی اگر که مثلا میتونه عواقب بدی برامون داشته باشه، چند روز مثلا با هم بد رفتاری که میگم شاید به نظر خیلی ها اینا بد رفتاری نباشه، ولی فرهنگا با هم دیگه فرق میکنه. من صرف هم که چیزی که فکر میکردم که حقم هست، حق انتخابشو دارم، شوهرم به خودش اجازه میداد که مثلا توی جمع ناراحتیشو نشون بده به طوری که هر کسی بیاد از من بپرسه که چه اتفاقی افتاده که فلانی ناراحته، اینا رو میذارم به پای بد رفتاری. و شاید اولا که با هم دیگه زندگی رو شروع کردیم، همون 1 سال اول، من واکنشم این بود که خب سر هر دفعه ای که یه ایرادی گرفته می شد و اینا یه مقاومتی می کردم، حالا اینکه آخرش یا تسلیم می شدم اون چیزی که اون می خواست می پوشیدم، یا اینکه مقاومت تسلیم نمی شدم کار خودم انجام می دادم. ولی اگه این کیس دوم بود حتما ناراحتی بعد رفتاری اینجور چیزا ادامه دار بود و اصلا بحث تموم نمی شد، دوباره فردا بیایم سرش حرف بزنیم، دوباره کش پیدا بکنه. و اون شخصیتی که من از زندگی با مادرم گرفتم، اون بچه ترسویی که از همه بترسه و حق خودش رو نگیره و اعتراض نکنه، اون بعد از 1 سال توی من ظاهر شد که شدم آدمی که حالا اب نداره فلانی الان ناراحت میشه، بذار اونجوری که اون میخواد، اصلا بذار یه مدت هر جوری که اون میگه رفتار بکن، اوکی مثلا پسورد همه چی رو داشته باشه، هیچ حریم خصوصی نداشته باشی، هیچ جا نتونی یه یادداشتی توی دفتر خاطراتی برای خود بنویسی بذاری یه جایی مطمئن باشی که نمیخونه. اون کسایی که آدمایی که مثلا دوستای قدیمیت بودن، خیلی میشناختیشون اینا، الان میگه که فلانی اخلاقش اینجوری بود، نریم، اوکی نریم. و تن دادم به این قضیه و خب همزمان شد با بارداریم و بعد بچه دار شدنم و تقریبا 3 تا 4 سال من شدم اون آدمی که باش هرچی تو میگی، باشه این لباس رو نمی پوشم، باشه این کار نمی کنم. و اتفاقا افسوس میخورم که یادم نموند که من دارم هی میگم باشه. اینجوری شد که من شدم یه آدمی که شبیه خودش بشم، بگم راست میگه، خب حق داره، خب. که البته اصلا نظرات اطرافیان رو بی تأثیر نمیدونم که همه بیان بگن که خب مردا اینطوری هن دیگه، حالا جوون اینجوریه، حالا تو جوونی اینجوری، حالا پس فردا زر از ریخت و قیافه بیفتی دیگه اینقدر حساس نیست، آخه دوستت داره اینطوری میکنه و همه اینجور چیزا، همه دست به دست هم بدن. من علاوه بر این که بشم یه آدمی که شبیه خودم دیگه نیستم، چه از لحاظ ارتباطم با دیگران، چه از لحاظ جایگاهم توی جامعه، چه از لحاظ نوع پوششم، از لحاظ نوع حرف زدنم، از لحاظ جاهایی که اجازه دارم برم، اینکه اجازه کار کردن اصلا دارم یا ندارم، کجاها اجازه دارم برم اپلای بکنم برای کار کردن، علاوه بر این که تو اینا شدم آدمی که اون نظرش این بود، این هم شدم که بگم نه، این اصلا آزار نیست، حق داره. به طوری که من خواهرم یه وقت دیگه بهم میگفتش که خب یعنی چی داره تو رو انقدر محدود میکنه، من میگفتم ببین ما زندگیمون رو اینجوری چیدیم کنار هم دیگه، میخوایم فقط آرامش داشته باشیم، وقتی اون اینجوری آرامش داره اوکیه، من دیگه حرفی ندارم. و این قضیه ادامه پیدا کرد که بعد از 5 سال زندگی مشترک، به واسطه این که من دیگه اقدام کردم، بچم بزرگ شد، اقدام کردم برای این که سر کار برم، و خب دیگه الان شوهرم مشتاق این بود که من سر کار برم، و بعد کار جور نشد، دانشگاه رفتم و دیگه تو محیط دانشگاه انگار قشنگ یه آدمی که تمام بیرون رفتنش شده بود یا بره خونه مادر شوهرش، یا بچهش رو ببره پارک، یا بره خرید محله بکنه، تبدیل شدم به آدمی که این دفعه برای خودش داره میره مثلا دانشگاه ادامه تحصیلش رو بده. و کم کم روابط اجتماعی جدید شکل گرفت، دوستایی پیدا کردم، دوستای قدیم که همه پاک شده بودن، حالا دیگه چند تا دوست جدید پیدا کردم و کم کم شروع کردم دوباره مبارزه هر رو. که یادم میاد دقیقا پیش یه مشاوری که یه روانپزشکی بود که از سالهای مجردین پیشش میرفتم، وقتی میرفتم مراجعه کردم و بهش گفتم که الان درگیر اینها هستم، بعد گفتش که آها الان دوباره داری میشی همون آدمی که بودی، بالاخره الان میخوای خودتو پیدا کنی. این در حالی بود که اون اصلا تو نقش پزشک هیچ وقت قضاوت نمیکرد که مثلا بگه قبلش داشتی خودتو پاک میکردی. وقتی این حرفا به من زد یه جرقه‌ای بود تو ذهنم که واقعا، یعنی حتی به نظر تو هم که مثلا یه مرد مذهبی 60 ساله‌ای این اومده که من خودم همش داشتم سانسور میکردم، من هی خودم نبودم، و چقدر خوب که الان دارم خودم پیدا میکنم. و خب بعد از اینم که 3 سال دانشگاهم تموم شد دیگه 8 سال از زندگیمون گذشته بود و من شاغل شدم، و با شاغل شدنم تازه رفتم سراغ این که چقدر زیاد دور بودم از جامعه، و اصلا یعنی چی که من باید صبح وایسم شوهرم سر تا پامو نگاه کنه بهم بگه دلاشو ببینم چقدر الان یقت بازه، یا مثلا از اون طرف دلاشو من ببینم چقدر دامنت بالا میره، اینجوری چکاپ بشم به خاطر اینکه میخوام از خونه برم بیرون، یا حتی میخوام با هم دیگه دوتایی بریم مهمونی. و تازه احساس کردم اینا توهینه به من، دیگه مقاومت کردم و نهایتا بعد از 10 سال جدا شدیم. و بازم نفهمیدم که اون موقع فقط فکر میکردم که نه من دیگه این رابطه رو نمیخوام، فکر نمیکردم رابطه آزار بوده، فکر میکردم نه من این رابطه ای که اینجوری باشه رو نمیخوام، رابطه ای که من اگه از سر کارم دیر میام اخم و تخمه، اگه سر کارم من باید ویدیو کال بشه تا دیده بشه که من سر کار هستم، نه من این رابطه رو دیگه نمیخوام. ولی بعد از اینکه جدا شدیم و تقریبا 3 ماهی گذشت از اینکه قطعی هر دو طرف دیگه، بعد از اینکه من 2 سال من میخواستم جدا بشیم دیگه، حالا هر دو طرف خواستیم که جدا بشیم، دیدم که شوهرم وارد فاز جدیدی شد و شروع کرد به اینکه اون حرفایی که توی زندگیمون باعث این میشد که من بشم اون بچه کوچولوه ترسوه، اونی که دیگه نمیتونه مقاومت کنه، اونی که خودشو متهم میکنه، اونی که عذاب وجدان میگیره، اون بیاد رو، اون حرفا رو داره تکرار میکنه. یعنی این که ما مثلا سر یه موضوع دیگه ای داریم با هم دیگه بحث میکنیم، بحث داریم میکنیم، مثلا من میگم تو چرا این کار کردی، تو میگی تو اون کار کردی، بعد یه دفعه مثلا من شروع بکنم بهت بگم که اصلا میدونی تو کی هستی؟ تو فلان کسی هستی که این ویژگی و این ویژگی و این ویژگی رو داری و دقیقا اون چیزایی رو بگم که میدونم میتونه تو رو له بکنه، میدونم میتونه تو رو خراب کنه، چون توی این 10 سال دیده بودم هر وقت میخوای جلوی من سرکشی بکنی، دیده بودم هر وقت میخوای با من مبارزه بکنی، مقاومت بکنی جلوی من، اگه من این حرفا رو بهت میزدم موش میشدی، شرمنده می شدی، فکر می کردی تو مقصری، همونطور که وقتی بچه هم که بودم، وقتی که ناپدریم با من ارتباط داشت به مادرم نمی گفتم، چون فکر می کردم من مقصرم و مادر منو کتک می زنه. و این الگوها رو با وجود اینکه دوتا رابطه، اون رابطه 20 ساله با مادرم و این رابطه 10 ساله با همسرم، خب کلن کانتکستش فرق داشت و کلن موضوعش فرق داشت، رفتار خودم رو به عنوان یه آدم تحت آزار، باز میگم نمیخوام قضاوت کنم هر کدومشون تو چه شرایطی بودن که این کارا رو میکردن، ولی من واکنشم جلوی جفتشون یکی بود.
از الهام پرسیدم که آیا میتونست درباره این اتفاقات با کسی صحبت کنه و احیانا مشورت یا کمکی بخواد؟
آره، من درباره این قضیه خب خیلی حرف میزدم. اول از همه با مادر شوهرم خیلی حرف میزدم و مادر شوهرم راهنماییش اینطوری بود که مثلا اینکه از دوست داشتنت که اینقدر مثلا پا پیچت میشه بهت گیر میده، یا اینکه خب آره مردا خیلی هاشون اینجوری هم وقتی جوون هست سنشون که بره بالا دیگه اینطوری نیستن، دیگه راحت تر میگیرن، یا اینکه حتی به هم گفتش که تو همه چیز رو نیا بهش تعریف، باستش تعریف کن، مثلا اگه تو خیابون یه کسی یه تیکه میندازه یه حرفی بهت میزنه و اینها، نیا براش تعریف کن که مثلا یکی به من اینجوری گفت، بذار حساس نشه. روی کردش به این صورت بود. خب آره ما هم این چیزا رو دیدیم، ما هم تعامل کردیم. از اون طرف خب به خانواده خودم که میگفتم، معمولا رفتار اینجوری بود که خب مثلا با عمم حرف میزدم، با عموم حرف میزدم، میگفتن که او همه همین مشکلات رو داریم، فکر میکنی مثلا من کامل راضیم از رابطم، فکر میکنی مثلا همه چی اوکیه، یا مثلا عموم میگفت حالا سخت نگیر، حالا مثلا اونجوری که اون میگه تو بپوش چی میشه. که البته خیلی به چیزی که الان جالبه اینه که حالا نه سر این موضوع، ولی سر مثلا مسائل دیگه ای که گهگاهی من با عموم صحبت میکردم توی زندگیمون و عموم میگفتش که اوکی زندگی تو بچسب، به خاطر بچت زندگی تو حفظ بکن، الان که رابطه تموم شده اما میگه که حماقت کردی که مثلا فلان جا اون کوتا اومدی یا این کارو کردی، که من بهش گفتم اون موقع میگفتی که زندگی تو حفظ کنه، بعد اون موقع فکر میکردیم دیگه در این حد اوضاع به هم ریخته نیست. حالا خب دیگه هر کی به زعم خودش، همه در راستای هیچ کس، مطلقاً هیچ کس روی کردش این نبود که بیا مثلا مقاومت کن، به غیر از مشاورهام و خواهرم. و خواهرم رو من حرفش رو نمیپذیرفتم، چون همیشه فکر میکردم آدم نسازه، آدم ناسازگاره و درست نیستش که مثلا من میخوام یه زندگی بسازم، من میخوام خانواده داشته باشم، بچه‌م پدر و مادرش بالا سرش باشن. مثلا دلیل این که مثلا سال دوم ازدواج باردار شدم بود که همیشه آرزوی اینو داشتم که مادر باشم از خیلی خیلی بچگیم، و واسه همین حرف خواهرم، یعنی واقعیش این که از یه جایی هم به بعد دیگه خیلی واسهش تعریف نمیکردم، چون گفتم این از آتیشش از من تندتر میشه. ولی بقیه همه توصیهش این بود که اوکی بپذیر، کنار بیا، این چیزا مهم نیست، همه اختلاف دارن. میدونم که دوست نداشت اینطوری باشه، یه جاهایی میومد از آن هم میکرد وقتی مثلا تو آرومی باشی این حرفو میزدم که اوکی منم تغییر میکنم. و البته از انصاف دور نشیم، خیلی به نسبت سال اولی که با هم ازدواج کردیم تغییر کرد، اما از وقتی که جدا شدیم از هم دیگه دوباره معیارش برگشت هم اول، یعنی دوباره من وقتی گفتم فلان جایی که به فلان مسئله گیر دادی، که بعدن در طول زندگی گفته بود اشتباه کردم اونجا گیر دادم، و بعد از جدایی گفتم مثلا خوب کاری کردم که به اون قضیه گیر دادم، ولی بازم من تاکیدم، میخوام حتما اینو تاکید بکنم که تاکیدم فقط روی این نیستش که چه کار بعدی میکرد که به من گیر میداد، چی بپوش چه نپوش، تاکیدم روی اینه که وقتی یه اختلافی بین ما بود، وقتی یه حقی رو از من میومدی میگرفتی و من اعتراض میکنم مقابلش و میدونستی این حق منه و اون انتخاب میکنم، چرا به روشهای دیگه سعی میکردی منو دچار عذاب وجدان بکنی؟ شاید الان من اگه بیام اینو بگم، مثلا حداقل در مقایسه با اون روایت اولم، یه قضیه خیلی سانتیمانتال به چشم بیاد که خب حالا طرف مثلا میگفته اینو نپوش اونو بپوش، حالا مثلا 2% حجابتو سفتر میکردی، با 4 نفر مثلا مراوده نداشتی و اینها. ولی میخوام به 2 چیز اشاره کنم، این دقیقا 2 نکته‌ای که به ذهنم رسید، میگم حتی این فکره باعث شد که بگم مثلا اینو نگم، شاید کسل کننده باشه واسه خیلی ها، یا مثلا خیلی لوس بازی باشه واسه خیلی ها. ولی واقعیتش اینه که نکته مهم اصلیش این هستش که ما، یعنی من خودم دغدغم این نیستش که بگم که حالا این بولیز یا اون بولیز یا این لباس یا اون لباس. خیلی آدم ها تیپشون تیپ گشاد پوشیدن هستن، ولی انتخاب خودشونه. دغدغه من این بود که چرا منو باید یکی دیگه مهر اوکی به هم بزنه؟ چرا همین چیزی که همیشه تو جامعهمون بوده، تا یه زمانی پدر و برادر حق دارن بگن تو اوکی هستی یا نیستی، بعد شوهر اجازه داره بهت بگه تو اوکی هستی یا نیستی، و تا چه سنی قراره این قضیه ادامه پیدا بکنه تا یه نفر دیگه به من بگه؟ و آیا من هیچ وقت به این شعور نخواهم رسید که بدونم چی بپوشم چی نپوشم؟ اگه این نبود، اگه مثلا الان مسئله ما مسئله روابط و پوشش و اینجور چیزا نبود، یه مسئله‌ای که به نظر مردم وای خیلی بغرنجه بود، مثلا طرف همون دسته بزن داشت، اونم مثلا درسته که این خود زدنه دردناکه و اینا، ولی معمولا وقتی یه آدم کتک میخوره بیشتر از که دردش بگیره اینه که آخه چرا یکی اجازه داره منو بزنه؟ میدونی؟ الان میگم چرا یکی اجازه داره حق منو بگیره از من، حق انتخاب منو بگیره از من؟
نگین از طرف برادرش در سالهای کودکی و نوجوانی و حتی در چند سال اول بزرگسالی تحت خشونت بوده. بیشتر خشونت کلامی و روانی تا ضرب و شتم فیزیکی. گرچه ضرب و شتم فیزیکی هم وجود داشته.
بخوام از اولش تعریف کنم. من وقتی که به دنیا اومدم برادرم 7 سال از من بزرگتر بود و از اون اولش منو دوست نداشت. یه نفرتی داشت. بعد این اوایل این نفرت به شکل حالا کودکانه خودش رو بروز میداد، مثلا این شکلی بود که همینجور لگد زدنهای کودکانه و اینا، یا مثلا اینجوری که آتاری بازی میکرد میباخت و مثلا منو کتک میزد در ازاش، مثلا توی بازی های بچگی هی به بهونه‌های مختلف کتک میخوردم، ولی خب چیز نبود، هنوز اونقدر شکل و رسمی نگرفته بود. هی به مرور که توی دوران نوجوانی مثلا باز این لگد زدن و چه می‌دونم بهشون گرفتن و هی ادامه پیدا می‌کرد. این شکلی بود که مثلا من توی خونه همش منقبض راه می‌رفتم، که انگار که مثلا یه حصاری دور خودم می‌کشیدم که مبادا دوباره از راه برسم و مثلا یه لگد بزنه، یا مثلا نمراتمو متوجه نشه که خیلی خوب شدم، چون درس خودش خوب نبود، و من مثلا اینو پنهان می‌کردم که متوجه نشه که من مثلا شاگرد اول مدرسه‌ام، که مثلا حسادت کنه. تا اینکه اون به یه سنی رسید که اصطلاحاً اون غیرته سعی میکرد که اون داداش غیرتیه باشه، و ما هم توی مثلا شهر خیلی کوچیکی داشتیم زندگی میکردیم و اینجوری بود که خب من رفتم بیرون از خونه و مثلا با دوستم بودم، چرا رفتم بیرون و یه شکل آزار. حالا آزارا چه شکلی بود؟ آزارا تا اون موقع به شکل مثلا میگم اگه قبلش کتک زدن بود شکل لگد و نشون گرفتن و اینا بود، ولی هیچ وقت مثلا ضرب و شتم نبود. تحقیر زیاد، نعره کشیدن های خیلی وحشتناک، داد و بیداد های خیلی ترسناک، تا اینکه اون غیرته اومد و این حیثی میکرد که مثلا بیشتر روی من سیطره پیدا کنه و نقش داداش غیرتی رو بازی کنه. و مثلا یه نمونهش این شکلی بود که اگه که باز من موقع میرفتم کلاس ستار و اگه که مثلا میخواستم برگردم نمیتونستم ساز و دستم بگیرم و تو خیابون راه برم و بیان خونه، بعد آژانس میگرفتم. و اگه که این کارو نمیکردم مثلا توی خیابون منو میدید یا که یکی به گوشش میرسون که خواهرتو دیدیم، میومد خونه از و این خشونت از اون لحظه که میرسید خونه، یعنی از اون لحظه که ماشین پدرم گرفته بود و مثلا با یه سرعت خیلی وحشتناک میومد خونه، یه ویراژ مثلا خیلی ترسناک خونه، بعد وارد میشد و اون دری که محکم بسته میشد شروع میشد تا داد زدنهای زیاد، تحقیر، فوش، مثلا ناسزا گفتن، و بعدش سمت مادرم که چرا مثلا اون مراقبتی که باید نکرده که ادامه پیدا میکرد. بعد اعتیاد پیدا کرد داداشم و این خشونت خب خیلی دیگه ترسناکتر شد. مثلا اولین باری که ضرب و شتم به معنای واقعی شدم وقتی بود که متوجه شد که من حالا یه دوست پسری دارم، من اون موقع پیش دانشگاهی بودم، یه دوست پسری دارم و اون متوجه شد و خب خیلی منو کتکم زد و دیگه مثلا اجازه نداشتم که تنهایی تو اتاقم بمونم، بعد همیشه در اتاق باز میکردم، شبا اگه میخواستم بخوابم مامانم بعد میومد پیشم و مثلا گوشی موبایلم ازم گرفته شده بود، ساعت رفت و اومدنم به مدرسه چک میشد و اینا، و مثلا اعتیادش هی شدید و شدیدتر شد و اینطوری بود که مثلا یه شبش که یادم اون موقع ها کراک مصرف میکرد، یه شبش یادم مثلا ساعت مثلا 3 و 4 صبح بیدار شدم و دیدم که همینجور بالا سرم ایستاده، یعنی همینجوری شبیه یه تهدیدی بود بالای سرم، یعنی احساس میکردم که اون موقع احساس نمیفهمیدم که داره به چی منجر میشه، ولی خیلی نزدیک ممکن بود که واقعا تعرض برام اتفاق بیفته. بنزین خریده بود و میخواست که خونه رو آتیش بزنه که اونم متوجه فقط من نبود اون خشونته، ولی میخوام بگم که یعنی این آزاره اینقدر زیاد بود که مثلا به تهدید آتیش سوزی و اینا هم منجر شد. تا مثلا دوران دانشجویی من باز این شکلی ادامه داشت که میرفت بابای من وقتی مثلا دیر میرسیدم بابام حرف میزد که دخترت حالا دقیقا با همین ادبیات دخترت جنده است، تو نمیتونی کنترلش کنی، و مثلا شروع میکرد با بابام دعوا کردن و من خوشونت که اینجا بازی میدیدم این بود که من واسطه میشدم که مثلا به بابام ضربه ای نرسونه و وقتی مثلا میومد حمله کنه به سمت بابام مثلا من این وسط کتک میخوردم.
پرسیدم که میزان مداخله پدر مادرش چقدر بوده برای اینکه آزارها کمتر بشه.
پدر مادرم معمولا فقط برای اینکه جلوگیری کنن از یه دعوای بزرگتر یا از یه اتفاقای بزرگتر همیشه سکوت میکردن دیگه، یا مثلا هیچ نقش حمایتی نداشتن که من خیالم راحت بشه که چون الان مامانم اینجاست مثلا سر من داد نمیزنه، یعنی همیشه یه حفره‌ای انگار خالی بود که مثلا دلم میخواست که پر باشه، دلم میخواست که مثلا پدر مادرم باشن که منو نجات بدن از این وضعیت، ولی خب بودن ولی خب بازم نجات پیدا نمیکردم، مگه اینکه از اقوام و فامیل و مثلا دایی کسی می بود که میتونست از اون وضعیت من نجات بده. مادرم به جای اینکه صحبت کنه و مثلا با داداشم صحبت کنه همیشه انگار منو یه قدم عقب‌تر می‌برد، مثلا چون داداشت اینجوریه پس تو کلاس ستار نرو، چون داداشت اینجوریه پس تو مثلا با دوستات بیرون نرو، که اصلا معنی هم نداشت که من با دوستان برم بیرون، ولی همون مقدار کمی که مثلا آدم بره خونه دوستش هم باز محروم می‌شدم، یعنی بیشتر منو محدود می‌کردن تا اینکه اونو بخوان محدود کنن، بخاطر اینکه برای خود اونا هم همیشه خطر آفرین بود داداشم. پدرم هم میدید ولی اگه که پدرم مداخله میکرد خیلی بدتر میشد، یعنی مداخله نمیکرد، یه رنجی برای من درست میکرد ولی از رنج بزرگتر داشت جلوگیری میکرد دیگه، چون اگه مداخله میکرد این دعوا وحشتناکتر میشد. خالم که مثلا تحصیلات بالاتری داشت نسبت به مادرم همیشه به مادرم میگفت که خب این بچه با این خصوصیات، یعنی برادرم با این خصوصیات عادی نیست و باید حتما روانپزشک روانشناس ببیننش، ولی هم توی شهر محروم زندگی میکردیم که دسترسی نداشتیم، همین که اصلا نمیتونستیم اون آدم با اون سطح عصبانیت رو راضی کنیم ببریمش چیز پیش دکتر، وگرنه یه چیزایی گفته میشد بهمون که این عادی نیست و دکتر نیاز داره، ولی اونقدر نمیتونستیم عملیاتی کنیم، چه اون موقعی که رامتر بود چون اون موقعی که حالا خوشونتش بیشتر. یه باری که به طور مشخص یادم اینه که سویچشو گم کرده بود، سویچ ماشینی که در واقع به زور براش خریده بودن، و به من دستور داده بود که براشون سویچو پیدا کنم و من نمیتونستم پیدا کنم و منو مثلا گیر انداخت توی راه پله، دو تا دستشو تکیه داده بود به در واقع بین من و نعره‌هایی میکشه که اصلا هنوزم مثلا میتونم اون صدا رو بشنوم. و باز تنها چیزی که بود این بود که مامانم اون لحظه فقط داشت دنبال سویچ میگشت به جای اینکه مثلا منو از زیر دستش بکشه بیرون.
آیا میتونست که از کس دیگه ای کمک بخواد؟
نه من اصلا به فکرم نمیرسید از کسی کمک بخوام، چون اصلا من انگار اونجا موضوع و مسئله نبودم، یعنی اصلا منی وجود نداشت، یعنی حتی احساس نمیکردم که خب الان بعد اینو برم برای یک نفر روایت کنم چون دارم آسیب میبینم. هیچ وقت مثلا با کسی درد و دل نمیکردم چون احساس میکردم که خب این طبیعیه، به خصوص اینکه توی کوچه ای هم که زندگی میکردیم خیلی همین دقیقا با همین الگو بین خواهر برادرای دیگه وجود داشت. یعنی توی منطقه محرومی رو تصور کن که توی یه کوچه‌اش همه یه برادرها دارن به خواهرها زور میگن و شبی نیست که صدای داد و بیداد و نعره و مثلا آزار و جیغ و کمک خواستن مثلا دختر همسایه‌ها رو نشنویم. همه شبیه به هم بودیم، مثلا انگار طبیعی بود که من تازه مثلا 18 20 19 سالگی بفهمم که نه یه چیز غیر طبیعی توش بوده. یه بخش شرم بود، یه بخشش احساس میکردم که توی همه خونه ها هست. فکر میکنم چون تو موقعیت ضعف قرارم میداد خجالت میکشیدم، چون مثلا دوستان میدونستن که وقتی میخوان برن پارک نمیتونن رو من حساب کنن، ولی خب من هیچ وقت براشون توضیح نداده بودم که نمیام پارک چون داداشم دعوام میکنه. شاید از یه حیثیت، از یه چیزی به اسم حیثیت میخواستم دفاع کنم، از یه آبروی خانوادگی میخواستم دفاع کنم. در این آزار اذیتی که ازش میدیدم دلم هم براش میسوخت دیگه، یعنی یه احساس میکردم که خب یه بخشی از این کاراکتر آزارگری که وجود داره تحت تاثیر آزار اذیتی که پدرم بهش داشته مثلا شکل گرفته، یه بخشیش به خاطر اینه که مثلا توی کودکی بهش توجه نشده داره به من آزار میرسه. هی آدم وقتی که تو اون شرایط اجتماعی قرار داشته باشه، چون عواملی که منجر به این آدمشو داره مثلا میشناسه، واسه همین شناختش متفاوته با اون کسی که از بیرون داره میبینه. اون کسی که از بیرون داره میبینه خیلی راحت‌تر قضاوتش میکنه، مثلا انگار تقلیلش میده به مثلا به یه آدم زورگو و اینا. ولی خب مثلا ماها که داشتیم باهاش زندگی میکردیم میدونستیم که مثلا یه عامل این شکلی شدنش این بود که رفت رشته ریاضی انتخاب کرد که نمیتونست از پس درساش بر نمیومد، یا مثلا رفت سربازی و مثلا اونجا اعتیاد پیدا کرد. وقتی که آدمای دیگه با خبر میشدن که با ما این کارو کرده و میدونستن که اعتیاد داره، به ما میگفتن که مثلا زنگ بزنین پلیس یا زنگ بزنین مثلا فلان کمپ بیاد مثلا ببرتش و اینا. و خب مامانم اینو نمیتونستن، یعنی دلشون نمیومد که بچهشون رو همچین رفتاری بشه باش، بچه‌ای که آزار میرسونه بهشون، ولی خب با این حال نمیتونستن همچین نتیجه گیری کنن.
برادر نگین همونطور که خودش گفت از یه سنی به بعد دچار اعتیاد به مواد مخدر میشه. نگین تهران دانشگاه قبول میشه و میاد تهران و یکی دو سال اول رو خوابگاه بوده. بعد خانواده خونه‌شون رو میارن تهران و نگین دوباره مجبور میشه که با اونا زندگی کنه.
اصلا یه دلیل این که من اومدم تهران این بود که میخواستم از اون شهر خودمون کنده بشم و تنها دلیلی که خانواده من اجازه دادن که من از خانواده فاصله بگیرم این بود که من از اون تون فضایه نباشم. یعنی یه جورایی کمکم کرد، اگه که نبود، اگه اون خوشونت رو نمیدیدم من هیچ وقت اجازه پیدا نمی کردم که یه شکل دیگه خوشونت میدیدم دیگه، اجازه پیدا نمی کردم از اون شهر فاصله بگیرم. یا حالا درسته که ازدواجم با انتخاب خودم بود، ولی باز تحت تاثیر اون خوشونتی بود که مثلا میگرفتم از این جهتی که نمیتونستم برم سینما، نمیتونستم برم مثلا با دوستان بیرون، نمیتونستم هیچ کاری بکنم، ساعت 7 عصر بعد خونه میبودم، کارهای مثلا داوطلبانه نمیتونستم انجام بدم، کار میخواستم بکنم، مثلا ماهیت کارم اینجوری بود که تا 9-10 طول میکشید، اجازه نمیدادن کار کنم. و اگه جورای ازدواج باز نجات برای مدت کوتاهی مثلا نجات هم داد از اون شرایط. وقتی اومدم دانشگاه بیشتر این مرزه رو حس میکردم که بقیه برادری دارن که روش میتونن حساب کنن، با هم میرن بیرون، مثلا با هم میرن مهمونی و هنوزم نمیتونم باور کنم آدم ها مثلا با داداششون میرن مهمونی، مثلا عجیبیه برام، یا مثلا با خواهرشون زندگی میکنن. همیشه میتونستم که یه فاصله بین من و اونایی که رابطه های خوبی داشتن میندازه، ولی به طور مثلا معناداری انگار تلاش میکردم که نزدیک اونا بشم. یعنی نمیدونم، شاید کنجکاوی بود واسه اینکه مثلا سر در بیارم که اینا چه جوری زندگی میکنن، ولی اتفاقا تلاش میکردم که نزدیک بشم، تلاش میکردم که اون خانواده ها رو انگار بیشتر بشناسم، اون روابط رو بیشتر مثلا حس کنم یا ببینم و اینا. همچنان حس دوری میکردم باهاشونا، ولی برام جذابیتش اینجوری نبود که پس هم بزنه، جذابیتش منو مثلا میکشون سمت خودش که مثلا نزدیکشون بشم.
ازش پرسیدم حالا که سالها از اون خشونت میگذره آیا هنوز تأثیرش رو روی خودش احساس میکنه؟
یه چیزی که مثلا تأثیر گذاشت روم یکی همون احساس بیپناهیه بود. توی از اونجایی که توی کودکی و نوجوانیم همیشه انتظار داشتم یکی بیاد نجاتم بده، همچنان هم وقتی توی موقعیت آسیبزایی قرار میگیرم، این موقعیت سختی قرار میگیرم، همچنان هی منتظرم یکی بیاد مثلا دستمو بگیره. با اینکه مثلا تصور میشه که کسایی که توی موقعیت بودن آدمای خودساخته‌ای هستن و اینا، ولی واقعا اینجوری نبود و اتفاقا برعکس بود. یعنی همیشه انگار منتظر بودم که از اون موقعیت سخت یه نفر، یه عامل دوم سوم بیاد منو بیرونم بکنه. یه حالت دیگهش یه چیز فیزیکیه برام، این که تو موقعیت سخت دوباره اون انقباضی که داداشم سرم وقتی داد میزنم مثلا بدنم و مچاله میکردم، دوباره اون انقباض همیشه میاد. یعنی تو موقعیت سخت مچاله میشم توی خودم، مچاله میشم روی تخت و انگار که مثلا نمیتونم تکون بخورم. فرق نداره حالا اون موقعیت سخت اصلا ربطی داشته باشه، خشونت باشه نباشه، داد زدن باشه، صدای همسایه ها مثلا از بیرون باشه، در اصل انگار که نمیتونم تکون بخورم. ولی یه چیزی که جدیدم باز بهش پی بردم اینه که دقیقا مناسبه حالا سوال محوری تو هم هست درباره اینکه کجا مرز میندازه، این بود که من هر جایی احساس میکردم که به یه موفقیتی رسیدم، احساس میکردم که موفقیت مال من نیست. من همون آدمی هم که بهش خشونت شده، بهش خشونت میشه، زور گفته میشه، مثلا تحقیر میشه. اگه مثلا یه جایی از یه کارم یه عمل کردم تعریف میشد، اولش خوشحال میشدم، ولی بعد میرم که نه من راستی راستی من این نیستم، من همونی هم که من همون دختر بچه هم که مثلا اسمشو به این صدا میزنن تحقیر میکنن یا مثلا کتکش میزنن و اینا. یعنی همیشه اون چیزایی که دوست داشتم بهش میرسیدم سری انگار دیگه مال من نبودن، مال اون دختره بودن که کوچیکی مثلا آزار میدید. این چیزی بود که همیشه احساس میکردم که بین من و مثلا بقیه فاصله مینداخت، نمیتونستم لذت ببرم از اون چیزهای خوبی که میتونم بهش افتخار کنم. چون میدونی از یه شهر محروم خشونت، خانواده خشونت دیده، نمیدونم همراه با نمیدونم فقر و همراه با خشونت خانگی و اعتیاد و اینا اومده باشی بیرون، توی شهر، توی پایتخت، توی جایی که مثلا سعی کنی سری از سر دراری، چیز بنویسی، بخونی، حرف بزنی، ولی هی دائم اون خاطرات قدیمی هی در مراجعه است و هی مثلا خودتو با اون قدیمی ها هی تعریف میکنی، انگار که این آدم جدیده فقط تصنعی نمایش جلو بقیه دارم اجرا میکنم، ولی مثلا اون واقعی اونم، اون کوچکم. بارها دلم میخواسته که داداشم فقط ببندم روی صندلی، دستاشو ببندم و بهش بگم که ببین اگه من الان دارم مثلا ماهیانه انقدر پول تراپی میدم، دارم مثلا این قرصا رو میخورم، اینا همش به خاطر کاری که تو یه روز با من کردی. و این دقیقا همین خواسته رو مثلا خواهرم هم همیشه داره. یعنی جفتمون هم یه آرزوی مشترک داریم که یه روزی ببندیمش به صندلی و تمام کاری که باش که با همون کرده رو مثلا براش توضیح بدیم. و بعدیش اینه که چون یادش نیست و چون میدونه که خیلی جاها بد کرده، هیچ وقت براش شروع نکردیم تعریف کردن که دوباره چیکار کردی، چون اگه براش بگیم دوباره اون مادمی که حالا از اعتیاد گذشته الان دوباره فرو میپاشه، دوباره مثلا داغون میشه و انگار که از خودمون میگذریم که مثلا اون دیگه از این بدتر نشه. من فکر میکنم همین تاثیر این که حس کردم که اگه اون موقع ها با یه نفر حرف میزدم شاید میتونست نجات بخش بشه، الان باعث شد که خیلی راحت تر بتونم دربارش حرف بزنم. یعنی مثلا به پارتنرام میگفتم، نمیدونم به دوستای نزدیکم همیشه تعریف میکردم. این برخلاف دوران کودکی سعی کردم سرپوش بذارم و اصلا بروزش ندم، از یه سنی به بعد چیز شده بود، انگار که برای اینکه خودم رو بیام توضیح بدم که من فلانی هستم، این خصوصیاتم، اینم تعریف میکردم که راستی من کودکیم این شکلی گذشته، که فکر میکنم باز رفت پیدا میکنه به این اینی که همیشه توی سختی ها هی انتظار دارم که یکی بیاد دستمو بکشه بیرون، احساس میکردم که اگه بهشون بگم عامل میدونن عامل یه سری از رفتارهای غیر منطقیم توی رابطه باهاشون چیه، میدونن که اگه توی سینما مثلا همچین صحنه ای رو ببینم و شروع کنم زارزار گریه کردن عاملش اینه که من یه تجربه شخصی داشتم.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
مریم از طرف همسرش تحت خشونت بوده. تو ایران ازدواج کردن و با هم مهاجرت کردن اروپا. 10 سال زندگی کردن و مریم با 2 تا بچه از همسرش جدا شده. و الان 8 ساله که از اون روزا میگذره.
دوست داشتم ازدواج کنم، از خانواده بیام بیرون. خدا بیامرزه پدرم خیلی کنترلگر بود. من دوست داشتم یه زندگی معمولی نرمال داشته باشم، ولی پدرم خیلی کنترلگر بود. با یکی آشنا شدم که ازدواج کنم، خیلی سریع اتفاق افتاد و تصمیم گرفتم که ازدواج کنم. یعنی شاید یه چیزی حدود 3-5 روز من طول کشید از موقعی که طرف رو دیدم و ازدواج کردم. 1 هفته بود ما عقد کرده بودیم، من و شوهرم تو خونه بابام تو اتاق من نشسته بودیم. من فکر میکنم عروسی یکی از دوستان بود، دوستای دانشگاهی یا دوستای محل کار نمیدونم. میخواستیم بریم عروسی، من داشتم آرایش میکردم. این آدم مشروب خورده بود، خیلی هنوز دقیق نمیشناختمش انگار. بعد یه خود مشروب خورده بود، یه ذره دیر شده بود و اینا، من داشتم آرایش میکردم. بعد گفتم بلند شیم بریم، هی طول داد و الان یه خود دیگه خورد و بعد دیدم خب عروسی تموم شد دیگه، بلند شیم بریم. فکر میکنم 1 ساعت و نیم از عروسی مونده و تا ما میخواستیم برسیم به اون مسیر کلان تموم شده بود. بعد به من گفتش که الان اینا برای کی آرایش کردی تو میخوایم بریم؟ منم رو حساب مثلا خجالتی بودن و اینا انگار جوابی نداشتم. گفتم که تا اومدم فکر کنم جواب بدم مثلا 3-4 دقیقه طول کشید، یه دفعه دیدم آینه ای که جلوش داشتم آرایش میکردم شکسته شد. گفت جوابش این بود، تو باید بگی برای من آرایش میکردی. اون اولین چیزی بود که تجربه کردم. یعنی خب اصلا برام یه چیز عجیب بود. یک هفته بعد عقد یعنی چی؟ بعد احساس میکردم که چشاش خیلی وحشتناک شده دیگه، میخواد مثلا بیاد سمت من کتک بزنه. گفتم شاید عوارض مشروبه. یه خود نشستیم صحبت کردیم، با این وضعیت که نمیشه رفت عروسی. من وحشت زدم آرایشگر و وحشت زده قیافه خیلی عجیب. یه خود نشست، یه خود حالش بهتر شد، زنگ زد به خواهرش، گفت خواهر من این دختر رو اذیت کردم. منم دلم سوخت، گفتم این بیچاره این کار رو کرده، مشروب خورده بوده، مست بوده، حالش نبوده، پشیمون شده، بلنشیم بریم عروسی. بخشیدمش، ولی این قضیه هیچ وقت تموم نشد. اذیت کردن، ترسوندن، شکنجه، کتک زدن، دوباره معذرت خواهی و دوباره بخشیدن. یعنی این شد یه روال عادی زندگی ما. دیگه خودشو کامل نشون داده بود. مامانم و بابام میگفتن جدا شما پشتتیم. ولی من چون میخواستم از کنترل بابام فرار کنم، دوست داشتم بیام از اون خونه بیرون، من دوست داشتم بیام خارج از کشور همیشه زندگی کنم، ولی خب میدونستم خانوادم خیلی راضی نمیشن من تنها بیام. بعد با این آدم وقتی آشنا شدم، چون میخواست بره خارج و خارج از کشور زندگی میکرد، انگار یه روزنه واسم بود. اصلا خانوادش، وقتی خانواده توی رو میرن تحقیق دیگه، مثلا یکی از فامیلاشون که مغازه داره حالا سمت خونه ما، گفته بود که من نمیدونم بگم چی در مورد این آدم، پسر بامزه‌ایه، پسر بامزه‌ایه، چیز مثلا کافی نیست واسه ازدواج. بعد آدم وقتی که یه نفر رو دوست داره، اون موقع فکر میکنه آدمای دیگه میخوان سنگ بندازن، جدی هم نمیگیره خیلی مسائلو. ولی خانوادهشو، خب وقتی من ازدواج کردم اومدم تو خانواده، مثلا خواهرش مسائلی که تعریف میکرد خیلی زیاد بود، یعنی همین رفتارا رو با خواهرش داشت. ولی تو خانوادهشون که رفتم، مثلا یکی از خواهرش که ایران بود، مثلا با شوهر خواهرش و بچه خواهرش، انگار اینا مثلا سربسته شاید میخواستم به من بفهمونن رفتار این آدم عادی نیست. من این نمیخواستم قبول کنم اون موقع، فکر میکردم اینا مثلا حسودیشون میشه به ازدواج من. من از تو خونه بودن باش میترسیدم راستش مرزیه، هر لحظه امکان داشت که یه بلایی سرم بیاره. من مثلا شاید دو بار سه بارم تا حدی که منو میخواست بکشه گلومو گرفت، به سمتم چیزی پرت کرد، درل که داشت باش کار میکرد تو اتاق، نمیدونم چی شد، من داشتم توی خونه، تو آشپزخونه یخچالو تمیز میکردم، جعبه که توش میوه میذاریم اون کشو افتاد دستم. این آدم انقدر عصبی شد که اون دلری که دستش بود و تو صورت من پرت کرد، ولی اون خورد تو آینه و مثلا چیز نشد، نشکست، به صورت من نخورد، آینه شکست. یه بار یادمه با پیشگوشتی مثلا جلو صورت من گرفته بود، گردنم هم گرفته بود که میخواست خفه کنه، یه دفعه به خودش اومد. اینا مواردی بود که مثلا دیگه خیلی فیزیکی و شدید بود، ولی مثلا کتک و اینا دیگه خیلی چیز عادی بود دیگه، هول بده پرس کنه، مثلا کمر آدم بشکنه، سر صورت یه خود خونی باشه، شاید به نظر عجیب باشه تو اروپا. بعد اینجا وقتی که بچه داری خیلی میترسی که اطلاع بدی شوهرت چه رفتاری میکنه باهات تو خونه، خشونت هست، به خاطر اینکه دولت اینجا تو اروپا میگه که زن و شوهر همدیگه رو خب بکشن، زن تا وقتی که راضیه باشه اونجا، ولی بچه حق نداره این خشونت رو ببینه تو خونه. به خاطر این خب این خیلی قضیه منم سربسته بود، یعنی به کسی نمیگفتم. شوهر منم از این قضیه اطلاع داشت که کسی خبر نداره، واسهش انگار راحت تر بود که مثلا هر جور رفتاری بکنه با من. البته اون بنده خدا بیمار بودا، یعنی آدمایی که بیمارن اگه برخورد داشته باشی اصلا دست خودشون نیستش، هیچ کنترلی رو خودشون ندارن. بعد ولی یه جوری میشه که کم کم تو احساس میکنی که دیگه هیچ قدرتی نداری هیچ کاری بکنی، اینقدر اعتماد به نفس تو از دست میدی و ضعیف میشی، دیگه سعی میکنی همون جوری به قول معروف بسازی و بسوزی و ادامه بدی، تا اینکه یه خود تحریک های اطرافیان مثل دوست، آشنا، خانواده شاید اون روزا به من جرأت داد، بیدارم کرد، گفت برو. من یه روزی تونستم با یه نقشه مثلا که خیلی جوری بود که نفع اونم مثلا در نظر گرفتم، یه نقشه کشتم که یه در واقع گولش دادم، گفتم من از پیش تو میرم با بچه ها، یه کاری رو قرار انجام بدیم، بعدم تو رو مثلا میارم پیش خودمون. اونم انقدر درگیر ذهنیت های بیمار خودش بود باور کرد، و من از اون آدم به صورتی که طلاق نگرفتم فقط جدا شدم و رفتم، تا اینکه اون آدم مجبور شد ایران زندگی کنه یه مدت و شدیداً درگیر اعتیاد شده بود. و خب کسایی که هم دنبال اعتیاد میرن با افرادی در تماسن که مثل خودشون هستن دیگه، و تو همون ارتباطا و دوستیا و درگیریا تو ایران یه روزی درگیری پیش میاد که میزننش، دلیلشو نمیدونم چون ارتباطی باش نداشتم مدت ها، و ضربه مغزی میشه، مرگ مغزی، و کمتر از 48 ساعت فوت میکنه.
یا یه سوالی که بعضیا دارن از آدمی که بچه داره و تحت خشونته اینه که چرا با اینکه میدونستی اینجوری اوضاع بچه دار شدی؟
ببین، آدم وقتی که شروع میکنه به یه زندگی همش میخواد درستش کنه. خب بعد اصلا آدم فکر جدایی نیست اولش. خب میگه خب این آدم مریضه، میریم پیش روانشناس، هی با هم صحبت میکنیم، هی رابطه رو هی دوست داری که مثلا درستش کنی. خب هی با هم صحبت میکنیم، بعد بچه دار شدن هم اتفاقا تصمیمش از طرف من بود، نه اون اصلا میگفت یه بچه رو نیاریم تو این دنیا مثلا چیز کنیم بدبخت کنیم، خیلی از این فکرهای فلسفی داشت. آره، ولی آدم همش میخواد بسازه، میگه بچه میاریم اوضاع بهتر میشه، ولی بعد بچه اول رو میاری، بعد فکر اینو میکنی آخه بچه اول تنهاست، بچه دوم رو بیاری. ولی مرضیه این شرایطی که میگم که وقتی حاد شد خیلی، با اومدن بچم خیلی حادتر شد. یعنی وقتی بچه اول من به دنیا اومد، چون دیگه من تمام وقتم صرف بچه میشد و خب خستگی و زایمان و بچه داری و فلان و اینا، این باز اون حالتهای روانی رو بیشتر شد، اصلا میگم بهش بیتوجه هم، در صورتی که خب یه مرد اروپایی که اینجا من میبینم حالت روحی زنش رو که میبینه بعد زایمان کمک میکنه، ولی مال من خب مردای ایرانی، شاید مال من اونجوری بود نمیدونم، تازه مثل بچه توقع داره که من بیشتر به اون برسم. حسودی هایی که مثلا بین مثلا در مورد خودش میدید، تو بچه رو بیشتر دوست داری، به اون بیشتر میرسی. بابا یه بچه کوچیک ناتوانه، بچه دوم که اومد کلن دیگه کلن زندگیمون تعطیل شد دیگه. آره همه چی بعد دیگه به نهایت رسید دیگه، خشونت و البته یه شرایط قانونی کاری هم براش اینجا پیش اومده بود که اونم مزید بر علت شد. اون اواخر قبل از جدایی دیگه بیماریش رو تشدید کرد، اعتیادش رو به اعتیاد آورد خیلی شدید که دیگه قابل کنترل نبود. اصلا دیگه من از ترس جون خودم و بچه هام روزایی تعطیل که تو خونه خواب بود، حساب کن اینجا کشور سرده، من بچه ها رو میذاشتم تو کالسکه تا ساعتها تو خیابون میچرخیدم، بچه های مرور بازی میکردن تا نزدیک ساعت 3:45 بعد از ظهر بشه، میدونم اون 3:45 از خواب بیدار میشه تقریبا کاراشو میکنه دیگه، میافته روی که سوار ماشینشه بره بیرون این ور اون ور کارای بکنه. چیز خوبی که بود این که اینجا بچه ها مهد کودک میرن از ساعت 8 صبح تا 4:30 بعد از ظهر. بچه ها خیلی کم باباشونو میدن، نهایت مسیری که باباشونو میدیدن از مهد کودک ساعت 4 بیارشون خونه تحویل بده و خودش بره. ولی آره اگر بود که خیلی کم اتفاق میافتاد، یکی دو بار پیش اومد که آخرین صحنه‌اش صحنه‌ای بود که من خونه عمه بچه ها بودم، یعنی هممون بودیم اونجا، من بیرون رفته بودم نمیدونم کجا، بچه ها رو خیلی بازخواست میکرد، باهاشون صحبت میکرد و نصیحت میکرد، ساعتها بچه 4 ساله بعد اترسش میشست گوش میکرد، ظاهرا به سر من حرف گوش نکرده، این حمله کرده که بزنه عمشون و دختر عموشون، اینو از پشت گرفتن باباشون رو که بلیزش پاره شده و آره اگر ولش میکردی بچه ها با هم تنها میموندن با باباشون، آره این پیش میومد، خیلی حرف میزد با بچه ها، سخنرانی میکرد واسه بچه ها، نصیحت میکرد بچه ها، با اینکه خیلی کوچیک بودن و اصلا بچه 3-4 سال اصلا نمیفهمه بعد وایس 3-4 ساعت حرف باباشو گوش کنه، از ترسشون یعنی میشستن فقط گوش میکردن، همش منتظر بودن باباشون، اگه تو خونه بود باباهای و خوابم بود همش میگفتن مامان بابا کی میره بیرون، بابا کی میره بیرون، همش منتظر بودن باباه بره، میفهمیدن این رفتار باباه عادی نیستش.
مریم میگه که خشونتی که از نظر روانی و کلامی میدیده براش بدتر از دردهای جسمی بوده.
خشونت روانی اتفاقا خیلی بدتره، تحقیر کردن جوری که تو همش احساس میکنی چقدر کمی، هیچ کاری بلد نیستی، هیچ ارزشی نداری، انقدر میای پایین که دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. تحقیر کردن تا اول از خود آدم شروع میشه، بعد تحقیر کردن خانواده، بعد جلوی دیگران تحقیر میشی دیگه به هر طریقی که براش امکان داشت، بعد طریق جنسی تحقیر میشی، چون مثلا خب من تقریبا دختر بازی بودم تو ایران، این تحقیرا که تو حتما با یکی بودی قبلا، تو رابطه داشتی، چقدر مردا به توجه میکنن، تو حتما بعد قبلا خراب بودی، از اینجور تحقیرا، تا فکرشو بکن تا بدترین چیزایی که روم نمیشه اصلا بگم. تحقیر روانی و روحی خیلی سنگین تره. تا تهدیدای روانی، مثل اینکه تو اگه منو اذیت کنی، به حرف من گوش نکنی، من تو رو ول میکنم میرم. مرضی، من 10 سال کابوس داشتم، از خواب بلند میشم میبینم که شوهرم خونه نیست، منو ول کرده رفته. به خاطر این قضیه اون اول وابستت میکنه این آدم، بعد تهدیدت میکنه که میره، تو وابسته‌ای بهش، بدون اون هیچ کاری نمیتونی بکنی، بعد تهدید به رفتن اون. در صورتی که دقیقا متضاد این قضیه بود مرضیه، دقیقا من آدمی بودم که تمام کارا رو با وجود دوتا بچه میکردم، کار خونه، کار بیرون، کارهای اداری، کارهای دفتری، کارهای بانکی، هر چی که بگی من میکردم، من آدم مستقلی بودم، ولی این ترس رو همیشه به من میداد که تو بدون من نمیتونی زندگی کنی. البته خانوادهشم مثلا همراهی میکردن، حالا تو میخوای چی کار کنی، با دو تا بچت کی تو رو میخواد، سیاست زندگی تو عوض کن. یه مدتم تو این فکر بودم شاید سیاست زندگیم اشتباهه، اشتباه میکنم، خیلی خودم ماهی تو مراحل مختلف تغییر دادم، ولی یه روزی متوجه شدم که اصلا من آدمی که قبلا بودم نیستم، یه آدم بیمار، روانی، ترسو. باورت میشه من با یه صدای تق در از جا میپریدم، وحشت میکردم، یعنی بدنم همش توی انتظار یه خبر و یه چیز بد بود. میدونیم من میتونستم مثلا صبح از خواب بلند شم فقط بگم صبح بخیر، اون آدم مثلا انقدر روانی باشه تو ذهنش یه خواب بد دیده و من از خونه بیرون کنه، بگه تو خواب من با یه آقایی رفته بودی بیرون، پس برو گمشو برو بیرون. اینجوری بود زندگی من، یعنی خیلی خشونت سنگین بود.
از مریم پرسیدم که آیا کسانی بودن که از این خشونت اطلاع داشته باشن یا بخوان که مداخله بکنن؟
اوایلش که خب مامانم اصلا خبر نداشت. یعنی ببین یه حالت، یعنی وقتی ازدواج میکنه میاد خارج میخواد خیلی نشون بده که خیلی خوشبخته، ماها یعنی تقریبا جزئیات زندگیمون رو به کسی نمیگیم. یه روز ظاهرا وبکم تلویزیون روشن بوده، من با خانواده چت میکردم، یادم رفته خاموش کنم و اینا، شوهر من میاد و بچه‌ها هستن تو خونه و درگیری میشه، مامانم من میبینه، اون موقع دیگه آشکار میشه، ولی من هنوز نمیدونم که مثلا مامانم خبر داره. ظاهرا مامانم زنگ میزنه با شوهرم پای تلفن دعوا میکنه و حرف میزنه و فلان، وقتی قضیه رو میبینه که چه جوریه. بعد من متوجه نمیشم شوهرم چرا انقدر از حد معمول عصبانی تره. یه روز صبح بلند شد زد همه چی رو شیکوند و اینا، تو حدی که پلیس اومد خونه ما، فکر شوهر من داره منو میکشه، ما رو از خونه برد، اصلا ما رو برد از خونه پلیس، ما رو بچه‌ها رو. اینجا یه جایی داره به اسم محل امن زنان، ما یه هفته اونجا بودیم. بعد کم کم برگشتم خونه و فلان و اینا، گفتش که آره مادرت زنگ زده و تو غذایی رو تعریف میکنی واسه مامانت. گفتم که نه. بعد مامانم به من تماس گرفت، گفتش که آره اون روز وبکمتون روشن بود، من دیدم. دیگه از اون موقع مامانم شروع کرد منو به تشویق کردن برای جدایی، گفتش که اگه جدا نشی خب یه بلایی سرت میاد. با دوستی که حرف بزنم، یه دوستی اینجا داشتم، آره چون اونم شرطش مثل من بود، برا هم تعریف میکردیم، ولی کلن آدم روش نمیشه تعریف کنه. الان چرا؟ الان همه میدونم، ولی اون موقع آدم وقتی تو زندگی هست خیلی خجالت میکشه، دوست داره آدم خودش رو خوب جلوه بده، بگی خیلی خوشبختم، خیلی جای صحبت کردم با کسی نداشتم، نه وقت و حوصله‌ش هم نداشتم خیلی، یعنی نه تو جمعی بودم، نه تو گروه دوستی بودم، نه تو واتساپ بودم، هیچ جا نبودم، یعنی اصلا دیگه یه آدم ایزوله بودم که با خودم و بچه‌هام و یه دوستی که اینجا مشکل دار بود باش صحبت می‌کردم، گه گداریم با مادرم، بی حوصله بودم، اصلا باهاش که ارتباط نداشتم که بخوام تعریف کنم. من یه آدم خسته ای مرضیه، یعنی من خیلی در طول روز باید بخوابم تو انرژی داشته باشم. یه چیزی به اسم بیماری به اسم فیبرومیالژیا هستش که آدم وقتی یه دوره طولانی تو استرس زندگی میکنه رو سیستم عصبیش تاثیر میذاره. من بدنم احساس خستگی داره به خاطر اینکه دو تا بچه دارم، خیلی در طول روز میخوابم. و ببین قشنگ مثلا دکتر من، مشاور من درک میکنه که من الان خوابم، الان خستم، میدونه که من این دوره خشونت رو گذروندم، حالا این عواقبشه براشون قابل درکه. ولی خب به یه ایرانی بگی میگه بلند شو جمع کن با مسخره بازی تموم شد دیگه، ولش کن، اون دوره تموم شده ولی عواقبش همیشه با منه. بعضیا مثلا یه خود دورترن، یه خود کمتر میدونن، ولی هی داره واسم چیزتر میشه که بگم. البته قضاوتایی هم که کردن بعضیا خیلی برام جالب نبوده، مثلا موقعی که من جدا شدم مثلا خیلی بمیرم، احساس میکنن چقدر من بدبختم مثلا جدا شدم. خب نمیدونم چه شرطی در نظر میگرفتن، در صورتی که جدایی واسه من اون موقع مثل بهشت بود. صبح بلند میشدم احساس میکردم آخه کسی نیست که ازش بترسم، ولی اون که اونا مثلا خیلی بمیرم، مریم جدا شده. اگه شاید توی خانواده‌ای بزرگ میشدم که مثلا پدرم به جای ترس و استرس و وابستگی به من استقلال یاد میداد، میکندم میومدم بیرون. ولی توی یه خانواده بزرگ شدم که بابام همیشه ما رو خیلی وابسته، مثلا مالی، حتی من با اینکه سر کار میرفتم بابای من به اندازه همون مثلا به این پول تو جیب میداد که من یه وقت کار خلافی نکنم از به خاطر مثلا کم بوده مسائل مالی. خیلی مثلا کارهای ما رو بابام انجام میداد. به خاطر من آدم مثلا مستقلی نبودم وقتی ازدواج کردم، خیلی وابسته بودم. این وابستگی انگار باعث میشد که من بترسم و جدا نشم، که پس مسائل بر نیام. ولی کم کم یادم یه مشاور میومد خونمون که من چون بچه ها کوچیک بودن بیرون نمیتونستم برم، هی با هم صحبت میکرد که مثلا ترس نداره، میتونی پسش برمیه، تو الان همه کار روی خود انجام میدی، باعث شد که منو هول بده به اون سمتی که من بتونم برم.
مهسا سالهای مختلف زندگیش رو تحت آزار برادرش بوده. اینطور که میگه اون و خواهر کوچیکترش مدام از برادرش کتک میخوردن و تحقیر و تهدید میشدن. الان برادرش ازدواج کرده و از اونا جدا شده.
راستیتش ما یه خانواده 5 نفره بودیم، یعنی 7 نفره، 5 تا بچه بودیم، بعد من خودم بچه سومم. برادر بزرگم که حالا 3 سال با من اختلاف سنی داره، این از بچگی آره ما رو میزد، بعد خانواده هم یه حالتی مثل این که مرد شده و اینا نگاش میکردن، بعد مثلا هیچ وقت هم که جلوشو نمیگرفتن. بعد بزرگتر شد، شدیدتر شد، اونقدر شدید شد که مثلا من خودم دست به خودکشی زدم یه بار، خواهرم دست به خودکشی زد که البته ناموفقم بودن. مثلا سر این بود که چرا به من چای نریختی، یا مثلا چرا اونجوری که من میخوام لباس نپوشیدی، یا چرا درس تا نمیخونی، یا چرا اونجوری که من میخوام رفتار نمیکنید، متوجه میشی؟ اینجوری بود. اصلا یه حالت فهم میکنم بهش میگن سادیسم، قشنگ سادیسم واری بود، از آزار دادن دیگران لذت میبرد. بعد یعنی اینجوری هم نبود که قطعش کنه، پدر مادرم همیشه میدیدن و بابام همیشه مثلا یه جور رفتار میکرد که آره اینو دخترن، تو باید مواظبشون باشی و مرد و از این داستان ها. اصلا یه حالت عجیب غریبی بود. پس ما دبیرستان خونمون رو عوض کردیم، ابتدایی که بودیم خونمون رو عوض کردیم، بودیم یه شهر کوچیک. دبیرستان که میرفتیم من و خواهرم حالا 3 سال اختلاف سنی داشتیم، یعنی اصلا دلمون نمیخواست از مدرسه بیایم خونه. یعنی همیشه خدا اون زمان خود سرویس و اینم نبود، اون زمان من طولانی ترین مسیر رو انتخاب میکردیم برای رسیدن به خونه، چون میدونستیم بیایم خونه همیشه یه بهونه ای هست که کمربند کشیده بشه، حالا بهونه خیلی پوچ، مثلا یه خلاف بزرگی کرده باشه، نه مثلا من از سر کار میومدم، خودم سر کار میرفتم، مثلا ساعت 9 میرسیدم خونه، بعد خسته فروشنده بودم، خسته کوفته، بعد به من میگفت به من چای بریزی، حالا خودش سر کار نمیرفت، صبح تا شب تو خونه بود، میخورد و میخوابید. آره مثلا من قبول نمی کردم، بعد مثلا کربن می کشید، موهای من می کشید دور تا دور خونه. آره اصلا یه موجود عجیب غریبیه، نمیدونم چرا این کار رو میکنه، هنوزم این کار رو میکنه. الان من 33 سالمه، همین پارسال دوباره برام اتفاق افتاد که اومد و سعی کرد چیز کنه، اونتا من از خودم دفاع کردم، اجازه ندادم که پیش برد مثل گذشته. ولی خب انقدر انجام میداد که من یه دوره‌ای افسردگی خیلی شدید داشتم. مثلا میدیدی که هفته ها شبا مثلا بدون اینکه هیچ اتفاقی مثلا تو اون روز افتاده باشه، شبا تا صبح با گریه میخوابیدم. اینجوری بود، مثلا میومد شبا تو خواب موهای خواهرامو قیچی میکرد، خواهرام اونقدر میزد، ما همیشه خود بدنم کبود بود. بعد پدر و مادرم میدیدن، اینجوری نبود که مثلا ندیده باشن، کاملا میدیدن، هیچ کاری هم در حق ما انجام نمیدادن. یعنی ما احساس میکردیم توی خانواده 7 نفره احساس میکردیم که تنهاییم، احساس میکردیم یه جایی هستیم که هیچ کس ما رو نمیشناسه، هیچ کس ما رو دوست نداره و خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود. یعنی مثلا من و خواهر کوچیکم که مثلا خیلی با هم لحاظ سنی به هم نزدیک بودیم، شبا میخوابیدیم کنار هم دیگه، بعد همدیگه رو بغل میکردیم، تو بغل هم گریه میکردیم، بعد نمیتونستیم درک کنیم چرا. اصلا من خودم خب انقدر دختر ترسویی بودم، اونقدر دختر ترسویی بودم که مثلا به محض اینکه این شمارش میافتاد رو گوشی، مثلا حالت تهوع دست میداد، انقدر ازش میترسیدم. مثلا خدایی نمیکرد که حالا مثلا ما خانواده اونجوری هم نبودیم که خیلی آزادی آنچنانی داشته باشیم، بالاخره ما هم نوجوان بودیم دیگه، خانواده نوجوانی بچه ها رو کنترل میکنن، مخصوصا دختر رو. ولی میدیدی که مثلا من اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی مثلا فاجعه رخ نده، ولی من مثلا میدیدی تو ما 2 بار 3 بار پریود میشم از شدت استرس.
مهسا میگه که نه تنها پدر و مادرش مداخله نمی کردن، بلکه بعضی وقتها که از دست برادرش ناراحت بوده ازش دفاع میکردن.
مامان من که نگاه میکرد، نهایت لباسشو میگرفت میکشید کنار، که اونم فایده نداشت. اگر اون یه پسر نوجوان جوان بود که زور فراوونی داشت، خیلی، یعنی هیچ جوره نمیتونستی از زیر دست و پاش سالم در بیای. یعنی موهامونه که میگرفت میکشید، حالا من تجربه خودم رو دارم میگم، قشنگ میدیدی که مشتش پر موم شد. ما مثلا میدیدی که روزها ریشه های موهامون درد میکنه، خود سر نه، ریشه مو درد میکنه، بعد کشیده شده. موهامونم بلند بود و میدیدن، آره مامانم میدید، با اومم هی میگو محل نذاری. همین پارسال که بر من اتفاق افتاد، من شاغلم، خیاطم، برام اتفاق افتاد توی محل کارم، اومد و این سرکت منو کتک بزنه. خب من هر سری که برام اتفاق میفته، با اینکه مثلا توی خانواده شلوغی بودیم و اینا، هر سری که برام اتفاق میفته تا یک هفته من حالم بده. یعنی یه جوری میشه که تا یک هفته شبا من نشستم تو حموم، تیغ دستم و میبینم فکر میکنم که چه دلیلی واسه زندگی کردن دارم. مثلا من میخواستم من دانشگاه تحصیل کنم، همین برادرم نمیذاشت. مثلا برای خواهر کوچیکم یه قشقریقی به پا کرد واسه ادامه تحصیلش، که من اصلا میدونید آدم ترسویی بودم دیگه، بدتر وحشت کردم. اینکه مثلا آرامش خونه‌ام میخواد به هم بریزه، میدونید چی میگم؟ تا این حد پیش میرفتم، یعنی خودم رو کلا گذاشته بودم کنار در ازای اینکه اون آرامش مصنوعی و قلابی و فیکی که دارم حفظ بشه، اون دوستم داشته باشه. میدونید چی میگم؟ تمام وقتم صرف این میشد که آره این آقا منو دوست داشته باشه، برایش دوست داشتنی باشم، از من متنفر نباشه، اذیتم کنه. مثلا عموم خودش مثلا دسته بزن، بابام نداشت، بابام اصلا، عموم خودش دسته بزن داشت، زن عموم اونقدر میزد که زن عموم راهی بیمارستان میشد، بستنی میشد. دی چی میگم؟ عجیب نیست براشون. این که مثلا منی که تحت خشونت قرار گرفتم نمیتونم ببخشم، اینی که منی که مثلا تحت خشونت قرار گرفتم که تحت خشونت قرار گرفتم حاضر به دیدن مرگشم، این براشون عجیبه. این که من نمیتونم ببخشم چیز عجیبیه. وقتی تو راه فراری نداری، دست به هیچ جا بند نیست، نمیتونی از خودت دفاع کنی، به چی توسل میکنی؟ به این که آقا من به مرگ این طرف راضیم، یا منو بکش یا اینو بکش، غیر از اینه؟ غیر از این که نیست که. بالاخره وقتی دستت به جایی به جایی بر نیست، دست به دامن خدا میشه. حالا میخوام آدم مذهبی باشی یا نباشی، نفرین میکنی، میگی آقا این یا اینو بردار یا منو بردار. تا این حد پیش داری میری. و بعد فکر میکنم که کسی که مثلا حالا چه پدر چه مادر چه حالا هر کسی که میخواد دفاع کنه، وقتی یه نفر تا این حد تحت ظلم قرار گرفته، یعنی مثلا زیر بیرق یکی بوده که اون طرف تا تونسته آزارش داده، چه از لحاظ روحی چه از لحاظ جسمی، نباید ازش دفاع بشه. میدونی چی میگم؟ از اون کسی که ظلم کرده نباید دفاع بشه. باید بذاری حداقل اون طرفی که مظلوم بوده، مظلوم هم حالا درست نه، اون طرفی که آزار دیده خوشو خالی کنه. میدونی چی میگم؟ تو باید بتونی در موردش حرف بزنی. تو اگه نتونست تو اون دوران که جوونی من بود، زندگی من بود، برای من کاری بکنی، دست منو بگیری، من اصلا احساس نمیکردم توی خانواده دارم زندگی میکنم. احساس میکردم اومدم توی زندان دارم زندگی میکنم که دارم اون فضای آلوده و فضای پر از جرم و اینا، متوجه میشی که مدام دارم به زور میگن چون تو ناتوانی، چون تو همم غریبن. مامانم خب یه زن قدیمیه، حالا نسبت به زنهای همسن و سالش خیلی حالا مثلا نسبتا روشن فکر تره، الان رو میگم، حالا تو گذشته خاطرم نیست دقیقا، ولی آره الانش خیلی روشن فکر تره. مثلا الان در مورد همه چیز میتونی باش صحبت کنی، مثلا اگه دوست پسر داشته باشی، اگر اتفاقی تو خیابون برات بیفته میتونی بدون ترس براش تعریف کنی. خب ولی اون دوره خب مامان منم یه زن قدیمی بود، یه زنی که مرده مثلا معتقد بودن مرده هر کاری هم کنه اشکال نداره. بعدم چرا مثلا با منم میگم مرد خوبیه، ولی خب در صورت اونم داشته، درسته شاید من انقدر کم بوده که من خاطرم نمیاد، ولی آره چرا تو دعوا، خب بالاخره بچه هست به در مادر یاد میگیره دیگه، مثلا تو دعوا احتمال بابام مامانم میگفته، ولی خب مثلا اونقدر مامانم تاثیر نمیذاشته. قدیمی ها اصولا زیادشون تاثیر نمیذاشته، چون یه باوری داشتن که حالا مرده، حالا رفته بیرون کار کرده، خسته از اعصابش خود، اشکال نداره ما رو میکتک بزنه.
از مهسا پرسیدم که هیچ وقت به فکرش رسید که زنگ بزنه به پلیس؟
ببینید مثل چی میمونه زنگ زدن به پلیس؟ فکر این که زنگ بزنه پلیس مثل فکر خودکشی میمونه. خب تو وقتی که فکر خودکشی رو داری، مثلا به این وقتی میخوای خودکشی کنی، تمام راههایی که به خودکشی نکردن میرسه مثل یه سیم میمونه، تمام ارتباطات قطع میشه. خب تو فقط به خودکشی فکر میکنی، خیلی سخت پیش میاد که راهی پیدا کنی که خلاص بشی از فکر خودکشی. خب زنگ زدن به پلیس هم اینجوریه، تو میگی من زنگ میزنم به پلیس، خب تو میگی من زنگ میزنم به پلیس، پلیس میاد من نجات میده، منو کمک میکنه، ولی اینجوریه که تو در نهایت از پلیس کمک نمیخوای، چون تنهایی، ترسیدی و بچه ای، چون بعدن بدتر کتک خواهی خورد. آره اگه الان با کمربند خوردی ممکنه مثلا بعد اون تماسه با چوب بخوری کتک. بعد اینجوری میشه که خیلی خب بعد انقدر به این قضیه عادت میکنی برای تکرار میشه، آسیب میبینی، کتک میخوری، آزار میبینی، زخمی میشی، و بعد به این فکر میکنی که زنگ بزنم به پلیس. انقدر این فکر در تو تکرار میشه خب که بعد مثلا به خودت میای میبینی که این فکر دیگه برات به نظر مسخره میاد، این که زنگ بزنم به پلیس، حالا یه کتکی هم خوردن، حالا موام هم کشیده، دیدی چی میگم؟ این تو خودتو سزاوار این میبینی که آزار ببینی. بعد یه چیزی که در مورد این آدم ها وجود داره، در مورد آدمایی که دیگران آزار میدن به بهانه های واهی ها مخصوصا پرو میگشونن گوشه یه گوشه رینگ خب و مدام به تو میقبولونن تو هیچی نیستی. بعد ببخشی تو هیچ پخی هم نمیشی، مدام به تو اینو میقبولونن. تو آدم نیستی، تو یه حیوانی که باید کتک بخوری، تو لیاقت زنده موندن نداری، اونقدر باید کتک بخوری تا بمیری. انقدر اینو در تو تقویت میکنن حس حقارتو خب که تو باید به خودت میری میبینی نمیتونی حرف بزنی، توی جمعی نمیتونی حرف بزنی. وقتی که توی خانوادت آزار میبینی، خانواده‌ای که حالا مثلا قراره امن‌ترین جای دنیا باشه، یعنی تو قراره که از جاهای دیگه فرار کنی به خانواده پناه ببری. خانواده هم اصولا برای من به نظر من نباید یه لفظ باشه، خانواده به نظر من یه مکان باید باشه. خب و برای من هیچ وقت اینجوری نبوده و الان اینجوریه که من هیچ علاقه به تشکیل زندگی ندارم، هیچ علاقه به بچه دار شدن ندارم و به جای رسیدم که اصلا وابستگی عاطفی هم ندارم به خانواده. اینه یعنی تو خودم کشتم. یعنی بعدم اینجوریه که وقتی تو مثلا یه مدت طولانی آزار میبینی به سختی میتونی بلند شی، به سختی میتونی خودتو بازیافت کنی، به سختی میتونی خودتو ترمیم کنی و به سختی میتونی به جایی برسی که تو هم آدمی. بابا منم آدمم.
رضا که البته این اسم هم مستعاره، به همراه مادر و خواهر کوچیکترش تحت آزار پدرش بوده و هستن. مادرش میگه که پدرش بیماری اعصاب و روان داره، اما پدرش هیچ وقت حاضر نیست که به پزشک مراجعه کنه و تحت درمان قرار بگیره.
شاید خانگی که ما باش مواجه هستیم، خانواده ما باش مواجهه، همه نوعی هست، هم فیزیکی بوده، هم لفظی بوده، هم روانی بوده، یعنی همه انواعش رو در بر میگیره. یادم یه دفعه نصف شب بود، بعد من تو حال نشسته بودم آهنگ گوش میدادم با هنسفری، بعد یه از خواب بلند شد گفت که چرا آهنگ گوش میدی؟ گفت نه خواه چی کار کنم. بعد گفت نه مثلا دوران ساله نامربوط پرسید، خلاصه یه اومد پایین و زد تو گوش من که چرا آهنگ گوش میکنی؟ گفتم خب یعنی چی؟ چه سوالیه که میپرسی چرا آهنگ گوش میکنی؟ دوست دارم آهنگ گوش میکنم. خلاصه دعوا شده، درگیری فیزیکی یقه به یقه و اینا. بعد افتاد دنبال من، من از دستش فرار که رفت تو آشپزخونه. بعد لیوان برداشته بود، لیوان شیشه ای که پرت کن سمت من و خیلی چیز عجیبی بود آخه که یه نفر بخواد بهت گیر بده چرا آهنگ گوش میدی، بعدش اینجوری حمله کنه سمتت.
رضا گفت که مادر و خواهرش هم تحت خشونت‌های روانی و فیزیکی هستن. پرسیدم که آیا مادرش درباره ادامه زندگیش فکری داره یا نه.
خودش آدم نیست که بخواد، یکم حالا میترسه از عواقب کاری که بخواد انجام بده. بعد کلا مدلش مدل آدمایی هست که هر اتفاقی براشون بیفته کنار میان باهاش. بعد و مذهبی هست، این مذهبی بودنش خیلی تأثیر داره توی همین رفتاری که انجام میده. و میگن کلا مدل تربیت شدنش و خانوادهش اونجورن که دعوت شدن همیشه به سکوت و رواداری و صبر. و مردم فکر میکنن خب که خب این یه آدم نرمالی نیست، بذارش کنار تموم شد رفت. ولی اینجور نیست، آدمایی که مورد خشونت قرار میگیرن نمیدونم چرا و حتما یه علت روانشناسی داره، ولی خب وابسته میشن به همین آدم و سعی میکنن همین آدم ها رو حفظ کنن. ما الان میشه 2 سال دیگه، همون اوایلی که کرونا اومده بود، یعنی تقریبا میشه 2 سال، تصمیم گرفتیم که یه سری اتفاق افتاد، تصمیم گرفتیم جدا شیم. بعد رفتیم گفتیم به خانواده دو طرف، یعنی خود من به بعضی از افراد فامیلی گفتم. خیلی هم کار سختی بود گفتنش. الان دیگه میدونن، این الان 2 ساله که میدونن، یه تعدادی از آدمای خانواده پدری و یه تعداد بیشتر از آدمای خانواده مادری. ولی البته فکر میکنم که نذاشتن خیلی آدم بیشتری بفهمن. یعنی خود خانواده ها این داستانه که مثلا ما گفتیم بهشون و جلوشو گرفتن، نذاشتن حالا آدم های بیشتری بفهمن، به خاطر همون بحث آبرو اینا. احتمالا ما اولین باری که گفتیم تا یک ماه اول که خیلی تعجب کردن و واقعا این حجم از خشونت و یا اتفاقاتی که تو خونه ما میفته رو انتظار نداشتن. انتظار نداشتن، خیلی براشون تعجب آور بود. مثلا میگفتن که حالا ما فکر میکردیم که در حد اینه که مثلا حالا بعضی وقتا عصبانی میشه و بعضی وقتا پرخاشگری میکنه، نه اینکه حجش اینقدر گسترده باشه. یک ماه اول به نظر یک ماه اول خیلی حمایت کردن و یک ماه یا مثلا حالا دقیق بخوام بگم یک ماه و نیم اول خیلی حمایت کردن. چی میگم؟ میگم پشت ما رو گرفتن و که مثلا جلو برین و حقتون از این بگیرین و اینا. ولی بعدش ما خب دوباره برگشتیم خونه. و اولا داستان ما فراموش شد کلن، چون من خودم خیلی اون زمان ناراحت بودم از همین که مثلا داستان زود فراموش میشه دیگه. یعنی یه مدت کوتاهی حالا رأس اخباری به عبارتی، بعد یه جور رفتار میکنه انگار حالا چیزی نبوده و اتفاقی نیفتاده. بعد از اون، بعد مثلا فرض کنید 4-5 ماه که گذشته بود، یه سری از واکنش ها رفته بود این سمت که مثلا شما که 20 سال اینجوری زندگی کردین، چرا حالا الان اومدین مثلا میگین این اتفاق ها افتاد؟ یعنی ما هم مستقیم میگفتن به ما یا به من، هم غیر مستقیم. حالا بدترینش نمیتونم، شاید بدترینش هم بوده که باید به یه عده ثابت میکرد از همین آدم های فامیل که تحصیل کرده هستن، مثلا آدم مدرنی هستن، خودشون آدم سنتی نمیدونن. بعد به اینا ثابت میکردی که خشونت خانگی یه چیزی هست که نیاز آدم ازش بیاد بیرون، یه چیز تهدید کننده مثلا سلامت جسمی و روحیه. یعنی صحبت میکردی باش میگفت آره مثلا ما بابای ما هم مثلا عصبانی میشد، مثلا بعض وقتا کتکمون میزد، حتی مثلا نمیدونستی جواب اینا رو چی بدی. خب چون که اول میان مشکلتو کوچیک میکنن در حد این که حالا مثلا بابای ما عصبانی میشه، چه ربطی. بعد یادم یه دفعه با یکی از همین افراد فامیل بحث داریم که مثلا اینی که حالا تو داری میگی مثلا داری اغراق میکنی، حالا انقدر سخت نیست، اگه بود تو چطوری تا الان تونستی باهاش زندگی کنی؟ چی میگه تایملاین این واکنش ها رو که ببینی، یک ماه اول حمایت مثلا برو جلو درکت میکنه و اینا، ولی بعدش هم موضوع فراموش میشه، هم آدم ها همدردیشون دیگه میره سمت حرفای این شکلی و سخت میگذره. اون مخصوصا چند ماه بعد از همون یک ماه اول دیگه سخت بود. خیلی خودت میمونی خودت. یکی از افراد فامیل سر همین دعواها و این داستان رو به من گفت که تو نمیفهمی. گفتم من چی رو نمیفهم؟ گفت تو زندگی رو نمیفهمی، هنوز جوونی، تجربه نداری، مثلا چیزی که داری تو تشویق به انجامش میکنی مامان تو اشتباهه. من خیلی برای من سخت بود که تو آخه من تو توی زندگی خودمون میدونن داره چه اتفاقی میفته چطوریه و اولین کسی که آسیب میبینه منم، نه اون آدمی که داره به من حرف مفت میزنه. ولی خیلی راحت گفتن، گفتن تو نمیفهمی، حالا داری تو جذب میدی. مثلا
رضا میگه که فامیل با پدرش صحبت کردن و نسبت به قبل آرومتر شده، هرچند که خشونت کامل از بین نرفته هست، ولی کمتر از گذشته.
صحبت شد، پشیمون بود، خیلی رفته بود تو فاز این که من مثلا خودم درست میکنم و پشیمونم و برگردین و این اتفاقا. خیلی صحبت شد، کلن همچه اتفاقی که میفته فامیل سمت میانجیگری میره دیگه قاعدتا. ما برگشتیم بعد از یعنی کرونا که شد، کرونا که اومد ما برگشتیم، بعد رفتارا کمتر شد چون که مخصوصا چند ماه اول چون خیلی ترسیده بودیم، یعنی بابا من از آبروش میترسید، از اسمش میترسید، به خاطر این رفتار چند ماه اول خیلی کمتر شد، ولی تموم نشد، یعنی باز ادامه دار بوده تا امروز هست، منتها دوزش کمتر شده، نه اینکه هنوز نرمال نیست، الان به هیچ وجه آدم نرمالی نیست. مسئله میدونین چیه؟ مسئله اینه که برای کسی دیگه مهم نیست آنچنان، یعنی شما خودت فرصت داری که یه کاری رو انجام بدی، حالا من مورد خودمونو میگم، اگر انجام دادی انجام دادی، اگر نه بعدش برای کسی فکر نمی‌کنم مهم باشه. قبلا که خبر نداشتم، الان که خبر دارم باز واکنش ها اینجوریه که حالا مثلا زیادی غور نزن دیگه، کنار بیا باهاش دیگه، مثلا بابات و فلانه، نمیتونی زیادم به دیگران بگی، اگه بگی درک نمیکنن، اگرم بخوام مثلا واکنششون بدم واکنش ها اینه، یا مثلا واکنش اینه که آره ما زندگی سختی داره.
ازش پرسیدم که آیا به خاطر اتفاقهایی که تو خونشون میفته از بقیه احساس فاصله میکنه؟
آره خیلی زیاد. اولش مربوط میشه به دوران مدرسه که خب من مدرسه میرفتم، یه روزایی بود مثلا ناراحت بودم، دلیلش هم این بود که توی خونه دعوا شده بود و حالا من گرفته بود به خاطر اون اتفاق، بعد میرفتم مدرسه مثلا با وضعیت چیزی، با وضعیت خوشایندی، من اینجا نمیتونستم به دوستان بگم که آقا فلان اتفاق افتاد تو خونه ما، با خودم شاد نشون میدادم، خودتو خندون نشون بدی، جلوی فامیل هم همین بود، یعنی تا قبل از اینکه بدونن باید میرفتی بیرون مثلا خودت خوشحال نشون میدادی که حالا من هیچ مشکلی ندارم، بعد در حالی که مثلا دیروزش مثلا پریروزش دعوا شده بود. بعد از اینکه فامیل فهمیدنم، بعد باز من این فاصله خیلی زیادی همیشه حس میکنم چون میدونم که آراشون خیلی مهم نیست واقعا، حالا هم با حرفشون بعضی هاشون گفتن، یعنی مستقیم گفتن، هم پشت سرمون گفتن.
ازش پرسیدم که هیچ وقت سعی کرده که با کسی در این باره درد دل کنه؟
ببین نه، من تا حالا به کسی نگفتم، به هیچ کدوم از دوستان، و نمیخوام بگن، نمیخوام بدونن به هیچ وجه، چون که یا درک نمی کنن، یا اگر درک کنن، درک نمی کنن، یا اگر بشنون، یا ممکنه قضاوت کنن خیلی ها که می کنن، یا واکنششون میره سمت دلسوزی و ترحم که از همهش بتره، مثلا میگن که این کودکی سختی داشت و حالا کافیه توی رفتاری انجام بدی که مطابق میل اونا نباشه، مثلا پیش میاد دیگه آدم عصبانی میشه یه رفتاری انجام میده، ناراحت میشه از دست یه نفر، یعنی سریع منتظرن که مثلا اینو رب بدن به زندگی که تو داشتی.
پرسیدم که آیا شرایط کرونا هم در میزان این خشونت تأثیر گذاشته؟
آره تأثیر که خیلی گذاشته. ببین من خیلی راحت‌تر بودم وقتی خوابگاه بودم، از خونه دور بودم، اگه اتفاقی هم میافتاد خبرش به من میرسید، خود من اونجا نبودم، یعنی اگر دعوایی چیزی بود یا حالا داستانی مثلا خبرش به من میرسه، خب این باعث میشه که من خیلی کمتر استرس بگیرم، کمتر در معرض استراب باشم، ولی الان چون دانشگاه بسته است و دو سال الان ما موندیم تو خونه، باعث شده که 24 ساعت باید اون آدم ها رو تحمل، خیلی وقتا نارضایتی من یا کلن خواهر من خاطر اینه که نمیتونیم مثلا مدت طولانی این آدم رو تحمل کنیم، چون چرا من از خوابگاه خوشم میاد، شب برای بعضی از بچه ها سآله که چرا مثلا یه نفر از خوابگاه خوشش بیاد، دلیل من اینه، من به این دلیل دوست دارم دور از خونه باشم.
با مینو تو قسمت بعد از طلاق هم حرف زده بودم، قسمت 26 رادیو مرز. تو اون قسمت تمرکز روی برخورد دیگران بعد از طلاق بود. اینجا بیشتر در روی خشونتی که همسر سابقش اعمال می‌کرده و نگاه دیگران حرف زدیم. خشونتی که کلامی و روانی بوده و دوبار هم به ضرب و شتم کشیده شده. مینو اوایل جوانی ازدواج کرده و بچه دار شده و از همسر اولش وقتی پسرش 18 ماه بوده طلاق گرفته. بعد با همسر دومش آشنا شده و ازدواج کرده و دختری به دنیا آورده. 9 سال و نیم زندگی کردن و بعد جدا شدن. 18 سال از این جدایی میگذره.
دختر ما به دنیا اومد و از درست از 4 ماهگی نیوشا که اون اقامتش رو گرفت، رفتار این آدم 180 درجه با من عوض شد و شروع کرد بعد بینی های وحشتناک. من به یه فروشنده حرف می زدم، به من گفت تو به این آدم نظر داری. بعد دیگه خیلی این حالتش، حالت شکاکی شد، این هی شدیدتر می شد. بعد کم کم رفتارای این آدم با من عوض شد، جوری شد که شروع میکرد به من گفتن که چقدر هیکلت خراب شده، خودتو ول کردی بعد از دایمان و نمیدونم تو دیگه اصلا اون مینویی که من عاشق شده بودم نیستی، تو اصلا دیگه زیبا نیستی، من اصلا دیگه کسر شنم میشه با تو بیرون برم. و همینجوری هی اینا اضافه شد و بعد از اون طرف هم هی به من میگفت که تو به جز من هیچی نداری و اگر که هیچ کدوم از اعضای خانواده، مادرت، خواهر، برادرات، اینا رو اصلا جوری میگفت که مگه مستقیم به من بگه، دائم از یک رفتار مثلا گفت ببین برای سالگرد ازدواج دایی تو دنبید همه رو دعوت کردن به جز تو رو و همین اونا رفتن و هیچ با از خواهر برادرات براش مهم نبود که تو دعوت نشدی، یا هیچ چیزی اینجور بود که من رو هی بدبین میکرد نسبت به خونه مادم. بعد با دوستایی که میومدن خونه ما، این با همشون دوری رفتار میکرد که اونا دیگه یا از این خوششون نمیمد دیگه نمیومدن، یا اینکه یه رفتارایی میکرد که پای همه رو میبرید. یعنی دوری شده بود که من تنهای تنها شده بودم، با هیچ کی رفت آمد نداشتیم دیگه. و بعد رفتش با پسر من که پسر خودش نبود، پسر من یه بارها به من گفت در حضور من با پسر من یه جور رفتار میکرد که من ته دلم همیشه یه وحشتی داشتم که این آدم، من رک بهت میگم، من همیشه میترسیدم که اگه من با این مخالفت کنم این به پسر من تجاوز میکنه. برای اینکه رابطه ما جوری شده بود که اون با زور با من میخوابید شبا، یعنی من فقط سکوت میکردم که پسرم از خواب بیدار نشه یا دخترم. من 4 سال آخر، من 9 سال و نیم با این آدم زندگی کردم، 4 سال و این آدم به خرج من با من زندگی میکرد، چون تمام این 9 سال و نیم هیچ وقت کار نکرد. اون فلج اطفال داشت و یک پاش کوتاه‌تر بود و ماهیچه نداشت، اما جوری نبود که مثلا صندلی چرخ دار باشه میتونست کار کنه، ولی تو سوئد وقتی فهمید یه سری امکانات میتونه بگیره به خاطر نقص عضوش دیگه اصلا کار نکرد و من کار میکردم و خرج اونو من میدادم. یعنی حتی از نظر مالی هم من به این آدم وابسته نبودم، بلکه برعکس بود. این آدم دائم به من گفت تو بیماری، تو بیمار روانی هستی، نه تنها زشتی بیمار روانی هستی. یعنی واقعا میگه من 4 سال آخری که با این آدم زندگی میکردم حتی یک بارم تو آینه نگاه نمیکردم. اینقدر من باور کردم که زشتم که اصلا نمیتونم تو آینه نگاه کنم و من حتی یک لبخند نمیزدم اصلا. این یک آدم کاملا بی تفاوتی شده بودم و حتی روانشناس اینا هم نمی رفتم، هیچ اصلا با کسی کار نشتم، می رفتم سر کار می مدم. من یه آدم دارم که تنها با پسرم، پسرم 18 ماهش بودن رو داشتم از پسره از پدرش، کار کردم همزمان درس دانشگاه رفتم درس خوندم، خیلی از پس همه چیز خودم برمیومدم، کلی به این اون کمک میکردم، خیلی دست و پا دار بودم. جوری شده بود که من وقتی با این آدم زندگی میکردم جرأت نمیکردم که کالسکه دخترم از پله برقی بالا یا پایین ببرم، چون همش به من میگفت تو نمیتونی، میندازیش، بی عرضه‌ای، تو دو شخص سواری نمیتونی بکنی چون تعادل نداری، تو اصلا تعادل شده نمیتونی، تو هیچ وقت رانندگی یادم میری، تو هیچ وقت شنا یادم میری، چیزی که من بلد نبودم، من نه دو شخص سواری بلدم نه شنا نه رانندگی. و به من میگفت تو اینا هیچ وقت یاد نمیری چون تو اصلا تعادل نداری. و من تو 40 سالگی هم دو شخص سواری یاد گرفتم، هم رانندگی هم شنا، وقتی ازش جدا شدم. یعنی چنان اعتماد به نفس من از بین رفته بود که من احساس کردم توانی هیچ کاری رو ندارم، در صورتی که من بعد از چند ماه که زبان سوئدی خونده بودم، بعد از چند ماه رفتم کلاس امتحان مترجمی دادم قبول شدم. اینقدر سریع زبان سوئدی یاد گرفته بودم، اینقدر سریع رفتم دانشگاه، اصلا همه مونده بودن که من چقدر درسم خوبه، چقدر با استعدادم. ولی تو 9 سال و نیمی که با این آدم زندگی کردم، صفر که چه عرض کنم، خیلی زیر صفر شده بودم از هر نظر و کوچکترین علاقه ای به خودم نداشتم اصلا. این واقعا از خودم برم میمد و واقعا اگه من بچه ها رو نداشتم 100% خودم رو کشته بودم. یعنی من هر بار به فکر خودکشی بودم فقط بچه ها میمدن جلوی چشم و فکر کردم من مادر اینا، من حق ندارم خودم رو کشم. ولی چه شبها بود که من با این آرزو که صبح از خواب بیدار نشم میرفتم تو رخت خواب میدم، فقط من میگه فردا صبح بیدار نشم راحت شم. اما واقعا به خاطر بچه ها خودم میکشتم. برای من وقتی که به من تو با پسرت رابطه نامشروع داری، خیلی برای من این شکنجه سنگین تری بود تا اینکه منو بزنه. میبینی تو وقتی که کتک میخوری جای کبودی رو مردم میبینن، ولی وقتی که یکی دائم تو رو شکنجه روحی میده نمیبینن. ولی اون چیزی که من تواناییشو نداشتم اون موقع که حتی راجبش فکر کردم که من الان زنگ بزنم به پلیس بگم، اما نکردم این کارو. و حقیقتش اینه که هیچ وقت نفهمیدم چرا من نتونستم این کارو بکنم. یعنی نمیدونم، بازم تو وجودم ترس بود، بازم ترس بود همون موقع.
هیچ کس خبر نداشته که مینو تو چه شرایطی زندگی میکرده.
من با هیچ کس راجبش صحبت نمیکردم تا زمانی که باش زندگی میکردم، هیچ کس. یعنی به جز پسرم و دخترم که با من زندگی میکرد، هیچ کس از اتفاقاتی تو خونه من میافتاد خبر. من از قضاوت اطرافیانم خیلی میترسیدم و یه جور خودم کنار کشیده بودم، نمیخواستم اصلا کسی بدونه. و همش ببین، من الان با خواهرم هم که دقیقا مشکلات من داره، ولی این 43 سالی داره با شوهر زندگی میکنه و الان به اینجایی رسیده که چند ماه پیش تومور مغزش رو عمل کرده هاش. الان پلی من خوشبختانه چون شوهرش و بچه‌هاش کرونا گرفتن پیش من توفیق اجباری شد، ولی مو به مو رفتارهاش اونه. اما 43 سال دراش زندگی و الان که توی موقعیتی خودش فیلترهاشو، من میگم فیلترهاشو نداره و خیلی چیزا رو میگه، تازه داره خیلی چیزا رو برای من تو همین دو هفته کمتر از دو هفته که من پرمشم دست گریخته اونم، تازه وقتی متوجه نیست میگه، اگه متوجه باشه نمیگه، بازم پنهان میکنه. یک تصویر اینم از همسرش به همه داده که یک آدم بسیار دست و دلباز و خوبه، اینا فقط جلو بقیه بعد رفتاری میکنه. باز همه میگفتن که ما همش از تو بعید میدونست، تو چرا؟ تو میدونی باز همیشه این سوال بود، چرا تحمل کرد؟ چرا زود ترجدا نشد؟ و توش تو این سوال ها قضاوت بود. میدونید قضاوت نکنید، بذارید پشت، بذارید آدم ها احساس کنن حمایت شما رو دارن موقعی که بهش احتیاج دارن. بگو که من هستم اینجا هر وقت خواستی. این بدترین چیز ممکنه مرزی جان، که تو توی آدمی که تو این موقعیت بگی تا تو با اون زندگی کنی رو من حساب نکن، چون اون آدم دقیقا از همین سو استفاده میکنه، میگه میبینی نمیتونی روش حساب کنی، فقط رو من میتونی حساب کنی.
این 36th قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید. ممنون از گروه کلی، گلنوش و کیارش عمرانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرزیه، آبان 1400.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.